خب عرض سلام دارم خدمت شما دوستان علاقمندان عزیز. چندی پیش یک کتابی رو در صفحه اینستاگرام خدمتون معرفی کردم به نام The Art of Insubordination که اسمی که برای ترجمهش انتخاب کردم هنر سرسختی و تسلیم نشدن بود، از نویسندهی به نام تاد کشتن. و عرض کردم خدمتون کتاب مربوط به سال 2022 هست و قول دادم که این رو هم به صورت در واقع تصویری و گفتاری خدمتتون ارائه بدم. خب تاد کشتن استاد روانشناسی دانشگاه جورج میسن هست و پژوهش‌های زیادی در مورد مقوله استراب، شادکامی، نیکزیستی، well-being یعنی معنی زندگی، هدف زندگی، انعطاف پذیری، تاب‌آوری روانی و مطالب مشابهی انجام داد. شاگرد آرتور آرون بوده و آرتور آرون کارهای زیادی کرده در مورد روابط عاطفی، سرسختی، تاب‌آوری و میدونید که آرتور آرون به همراه همسرش الن آرون کتاب‌های زیادی نوشته و یک مفهومی به نام در واقع Highly Sensitive Person یا HSP رو در واقع به روانشناسی معرفی کرده و اون در واقع افرادی هستند که نقطه مقابل اون چیزی هست که تاد کشتن تو این کتاب میخواد بهش بپردازه و اونم اینه که افرادی که خیلی زود میشکنن، شکننده هستن، به نوعی حساسن، زود رنجن، زود احساس در واقع توهین میکنن، احساس میکنن که بهشون خیلی فشار زیاد اومده و عرصه رو رها میکنن. دور از انتظارم نیست که در واقع تاد کشتن شاگرد همچین فردی بوده و به نوعی مطالعات خودش رو به سمت مقابل گرایش داده. کتاب دیگری از او هست که من این کتاب رو هم شروع کردم، بخشایش رو دارم خلاصه میکنم، فکر میکنم کتابی باشه که این رو هم سر فرصت خدمتون معرفی کنم. البته این کتاب مال 5-6 سال پیش هست، در مقایسه با کتاب قبلی هنر سرسختی که مال سال گذشته 2022 هست. این کتاب اسمش هست The Power of Negative Emotion، قدرت هیجان منفی، و این برخلاف رویه میتونم بگم روانشناسیه حاکم در سه دهه گذشته در واقع این رو نوشته. میدونید در سه دهه گذشته همیشه تاکید بر این بود که همیشه مثبت بیاندیش، همیشه شاد باش، سعی کن همیشه هیجانات مثبت خودت رو بها بدی. و توی این کتاب یک اصطلاح قشنگی به کار برده که حیفم میاد اینجا ازش یاد نکنم، به نام فاشیسم لبخندی، که مثل این که به نوعی اینقدر این تم شاد بودن و ادای شادی رو در آوردن و همیشه به هیجانات مثبت بها دادن و یک تلاش افراطی برای فرار از هر هیجان منفی، و به همین دلیل میگه دیگه اصلا جنبه فاشیستی گرفته. اگر شما یه جایی بیاید بگی من دوست دارم اخم کنم، یا من مثلا دوست دارم عصبانی باشم، من دوست دارم غمگین باشم، انگار یک حرکت واقعا ضد بشری انجام دادی و مورد سرزنش جدی قرار میده. اینجا در دفاع از هیجانات منفی این کتاب رو نوشته. How anger, guilt and self-doubt are essential to success and fulfillment. که در واقع چگونه احساس خشم، گناه و شک به خیشتن، این همون نقطه مقابل اون حسیه که من چند بار راجبش تو اون مباحث خودشناسی صحبت کردم. همه اصرار دارن به خودت مطمئن باش، به خودت شک نداشته باش، مطمئن باش از پس امور برمیای، همیشه نیمه پرش رو ببین، همیشه سعی کن در واقع امیدوار باشی. این گفته نه، یه جاهایی هم هست که به نظر میاد احساس سرزنش و گناه و خودتو دست کم بگیری و اینا برای موفقیت کمک میکنه. از این بابت کتاب جالبیه، اون رو هم خدمتتون معرفی خواهم کرد. امیدوارم توی ماهای آینده بهش برسم. کار خلاصه برداریش رو شروع کردم و نکات و آزمایش های خیلی جالبی توش داشته. حالا به قول این خارجی ها بذارید اسپویلش نکنم، برگردیم به همین کتاب در واقع هنر سرسختی. این هنر سرسختی به این میپردازه. حالا من یک دیاگرامی رسم کردم در اسلاید شماره 3 که این البته فکر خودمه، توی کتاب نیست، و اونم اینه که خب ببینید ما در بسیاری از امور یک جریان غالب داریم، جریان مسلط داریم، جریان حاکم داریم، یه چیزی هست که همه به اون باور دارن. و باز هم خدمتتون گفتم که هوموساپینز و در واقع اون دسته های اولیه شکارچی گردآورنده یک زمینه خیلی قوی داره که با گروه همسو باشه. یعنی وقتی شما میبینید که گروه یه چیزی رو میگن، اون عده ای که باهاش حرکت میکنی یه باوری رو دارن، یک سنتی هست، یه عقیده هست، یک شیوه زندگی هست، این جریان غالب هست، کسی بخواد علیه این حرکت کنه، خلاف اون حرکت کنه، خیلی مورد سرزنش، فشار قرار میگیره و در واقع یک نیروی جاذبه خیلی بزرگی وجود داره که حق نداری غیر از آنچه دیگران میاندیشن بیاندیشی. و میدونید که اصلا شاید بگیم از دهه 50 و 60، از کارهای سولومون آش بگیر، استنلی میلگرام بگیریم، اینا همه نشون دادن که انسان‌ها وقتی در اون دسته قرار میگیرن، اون چیزی که بهش میگیم هیومن سوارم، اون گله انسانی قرار میگیرن، به طرز عجیبی رأی و تصمیم گیری و افکارشون مقهور جمع میشه. حالا این صحبت اینه که خب وقتی جریان غالب وجود داره، پس چطور میشه که گاهی اوقات یک اقلیتی پیدا میشن، اون اقلیت روی حرف، باور، شیوه زندگی، نگرش خودشون پافشاری میکنن و کم کم باعث میشن جریان غالب به اون سو حرکت کنه. من این دیاگرام شماره 3 رو کشتم، یکی از این سوالاتیه که تو ذهن خود من هست و متاسفانه باید بگم تاد کشتن بهش نپرداخته. چقدر خوب بود یه نفر به این بپردازه. دارم جستجو میکنم ببینم منابعی پیدا میکنم که بتونه این رو برای من توضیح بده یا نه، و در واقع روشنگر این باشه که خب ببین وقتی ما گروه اقلیت داریم، اگر شما در اسلاید نگاه کنید، این گروه اقلیت میتونه یه پیوستار رو تشکیل بده، میتونه خیلی معتدل باشه و خیلی نزدیک باشه به جریان غالب. به عبارت دیگر شما یک جریان بزرگ غالب داری که از نظر تعداد، قدرت و امکانات در اکثریت، یه گروهی هستن که متفاوت میاندیشن. حالا این گروهی که متفاوت میاندیشن آیا بهتر معتدل باشه، تا حد زیادی شبیه گروه غالب باشه و سعی کنه اصلاحات جزئی در اون تفکر غالب ایجاد بکنه، یا اینی که یک گروه کاملا افراطی باشه، یک اقلیتی سرسخت و افراطی که میبینی با فاصله از جریان غالب قرار گرفته؟ من خیلی به این فکر میکنم و حالا مصداقهاش رو هم خدمتون گفتم. ببینید اگر مثلا جریان معتدل باشه، خب مقاومت کمتری ایجاد میشه، با در واقع اعتدال خودش به نوعی کمتر میشه گفت دردسر ایجاد میشه و این میتونه آروم آروم اون جریان غالب علمی، هنری، فلسفی، اجتماعی، اقتصادی، هرچی هست رو تغییر بده. ولی از جهت یک مزایایی که گفتم داره، یک مزاری هم داره. مثلا خیلی از مواقع میبینی که نمیتونه و دوباره بر میگرده تو دل جریان غالب، یا اصلا در سایه جریان غالب محو میشه. در مقابل اگر شما یک اقلیت افراطی داشته باشین، افراطی بودن، اکستریمیست بودن یه فوایدی داره. مثلا خیلی راحت تو چشم میاد. الان پژوهش هایی که توی شبکه‌های اجتماعی انجام شده دیدن، اونایی که ادعاهای افراطی میکنن، ادعاهای خیلی تند میکنن، خب بازدید بیشتری میخورن و افراد بیشتر بهشون توجه میکنن و در خاطره افراد میمونه. از یه جهت دیگه خیلی برجسته هستن، خیلی به نظر میاد که متمایزن، یعنی به راحتی با بقیه اشتباه نمیشن. و همیشه من این فکرم بود که خب بالاخره کدام جریان هست که بهتر میتونه اون فرایند تحول رو دامن بزنه. تاد کشتن مستقیما به این مسئله تو کتابش نپرداخته، بلکه اومده به این پرداخته که اون گروه اقلیت معمولا چه ویژگی هایی داره که موفق در میاد. ولی جالبه توی این ویژگی‌هاش خیلی آنگونه که من اینجا توی این دیاگرام شماره 3 خدمتتون نشون دادم به مسئله اشاره نکرده. با این حال من سعی می‌کنم بخشی از گفته‌های او رو خدمتتون نقل بکنم و بحثمون رو پیش ببریم. یک جای کتاب نکات جالبی اشاره می‌کنه و در واقع مضمون اون اینه. این رو من در واقع خیلی جاها دیدم که بهش استناد میشه و در واقع در بسیاری از کتاب‌هایی که در مورد تأثیر اقلیت هست به اون اشاره می‌کند. و من این آوردم به عنوان مقدمه، نه به عنوان دیدگاه تاد کشتن. چون می‌دونید خیلی‌ها میگن که وقتی جریان این هست که اون اقلیت میان کم کم جای اکثریت رو می‌گیرن و خود به یک اکثریت تبدیل میشن، first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win. ابتدا به شما بی‌توجهی می‌کنند، سپس به شما می‌خندند، بعد با شما می‌جنگند و سپس شما پیروز می‌شوید. این جمله رو به گاندی نسبت میدن، ولی من گشتم به نظر میاد از گاندی نیست و این یک سوء تفاهم از فرد دیگری است و در هر حال یک جوری این مسئله‌ای رو که من تو اسلاید شماره 3 نشون دادم رو مطرح می‌کنه. حالا من در چند بحث قبلی که تو اینستا گذاشتم میگم من عذرخواهی میکنم، کامنت ها رو نمیرسم واقعا جواب بدم، نه سوالات خصوصی شرمنده دوستان میشم، نه کامنت هایی که چه تو یوتیوب میذارن چه توی اینستا میذارم، هرچی فرصت کنم سعی میکنم ولی عملا بیشترش رو نمیتونم. ولی دیدم به این نکته ظریف اشاره کردن که آره ببین، هر جریان اقلیتی لزوما به معنی درست بودن و در واقع موفق شدن در نهایت نیست. و همین دلیل این جمله رو که من اینجا دارم میتونه دو طرفه تعبیر بشه. هر کسی که فکر میکنه مورد بی‌توجهی قرار گرفته و بهش خندیدن، داره مسیر درستی رو میره و بعدن هم که باش مخالفت میکنن، این رو نشانی از حق بودن و درست بودن و عقلانی بودن دیدگاه خودش تلقی کنه و امیدوار باشه که بالاخره پیروز بشه. این رو باید بگم که چه جریان‌هایی که آخر سر ناپدید میشن، چه جریان‌هایی که شکست میخورن، چه جریان‌هایی که موفق میشن، به نظرم هر دو این مسیر رو طی میکنن. منتها از کجا بفهمیم کدومشون جریان واقعی هست و کدومش جریان کاذب؟ توی کتاب تادکشتن هیچ اشاره به این نشده، این یک بحثای دیگه میطلبه. ولی یک هشدار بهتون بدم، هر جا یه حرفی زدید، ادعایی کردید، شیوه زندگی در پیش گرفتید که حس کردید اول دارن به شما بی‌تفاوتی نشون میدن، بعد دارن مسخرتون میکنن، بعد باهاتون سرشاخ شدن، دارن باهاتون میجنگن، معنیش این نیست که مسیر رو درست دارید میرید و به زودی پیروز خواهید شد. ممکنه کاملا به این معنی باشه که مسیر رو اشتباه میرید، چون الان ببینید که بسیاری از اون جریانات در واقع میتونم بگم علمی نما، حالا شبه علم نگیم، بگیم علم کاذب، علوب کاذب، هم همینجوره دیگران مسخرهشون میکنن و جدیشون نمیگیرن. این معنیش این نیست که به زودی اینها موفق خواهند شد. و تازه این خیلی مهمه که چرا مسخرت میکنن، چرا بهت بیتوجهی میکنن و چرا باهات میجنگن. و تازه مهمتر این که کیا مسخرت میکنن، کیا باهات میجنگن و کیا بیتوجهی میکنن. اینا رو باید از هم تمایز گذاشت. این برای یک مقدمه بود که در واقع بحث رو بتونم یه جوری چارچوبی بهش بدم. همچنین باز خدمتتون یادآوری بکنم در مورد اینکه چگونه تغییر اتفاق میفته، چگونه یک دیدگاه به یه دیدگاه دیگه متحول میشه. من قبلتر چند کتاب معرفی کردم که باز به نظر من با کمال تأسف کتاب تادکشتن یک نقطه ضعف دیگه داره و اونم اینه که به اینا نپرداخته. مثلا من کتاب‌های از دیمون سنتولا رو خدمتتون معرفی کردم، How Behavior Spreads، چگونه رفتارها گسترش می‌یابند، توسعه می‌یابند و چگونه تغییر اتفاق می‌افته، Change، How to make big things happen. و دیدیم که در توضیح این کتاب‌ها خدمتتون گفتم که این با مطالعات خیلی دقیق روی شبکه‌های اجتماعی، گسترش یه باور، روش کردن یک حتی مم ساده، نشون داده بود یه دینامیک خیلی پیچیده ای داره. و خلاصه کلام دیمون سنتولا یا فرد دیگری که کمتر کتابش به آکادمیک بودن و پژوهشی بودن دیمون سنتولا است، ولی برخلاف او خیلی فراگیر شده، مشهور شده و خیلی ترجمه های متعددی ازش تو کشورهای مختلف صورت گرفته، How Change Happens از کس سانستاین. کس سانستاین ما راجبش خیلی صحبت کردیم، او در مورد behavioral insights، بصیرت های رفتاری و اینکه چگونه میتوان رفتاری رو تغییر داد بدون اینکه انسان ها رو تغییر بدیم، من بارها راجبش صحبت کردم در کارگاه های مختلف، کارگاه های اعتیاد. و کس سانستاین یکی از نظریه پردازان همین فرایند تغییر هست که باز تادکشتن خیلی توجه به این نکرده. ولی خلاصه کلام این گروه و به نوعی خود تادکشتن اینه که وقتی یک ایده جدیده، یک سبک زندگی جدیده، یک سیاستی، یک شیوه هنری، حالا سیاسی، هر چیز دیگه جدید و کارآمدتر و عقلانی تره، فقط و فقط به صرف عقلانی تر بودن، درست تر بودن، به قول معروف برحق بودن، اخلاقی تر بودن پیروز نمیشه، بلکه دلایل جانبی دیگه داره که حالا این دلایل میتونن اینقدر مهم باشن که باعث شکست و عدم موفقیت اون دیدگاه بشه. پس جریان دیمون سنتولا، کاسانستاین، تادکشتن، همه اینها با هم تو یه چیز مشترکن که من بارها بهش اشاره کردم. فکر نکنید یه چیزی وقتی درسته حتما فراگیر میشه و هر چیزی که فراگیر شد لزوما درست بوده، عقلانی تر بوده یا سازنده تر بوده. دینامیک خیلی پیچیده تر از ایناست. و بخشی از اینها رو کاسانتاین دیمون سنتولا اشاره کرده بود، مثلا اینکه اولین بار توسط کی در کجا مطرح بشه، اینکه یه دوره کمون داشته باشه، اینکه یه گروه خاص اون رو تو جریان خودشون رشد بدن و بعد ناگهان اون رو فراگیر بکنن. اینا همش مکانیزم‌هایی بود که اینا کشف کرده بودن. ولی کشتن به اینا نمیپردازه. کشتن بیشتر به ویژگی‌های روانی و رفتاری اون گروه اقلیت میپردازه که اینا از نظر ذهنی، از نظر رفتاری چه کارهایی رو میکنن که شانس موفقیت اینی که حرفشون رو به کرسی بنشونن بیشتر میشه و از اون طرف کمتر خسته میشن، کمتر استهلاک پیدا میکنن، به قول معروف برن اوت میشن و فراموش میشن. پس میخوایم این رو بحث کنیم و بریم جلو. باز خدمتتون یادآوری بکنم برای اینکه بحث یه جوری ابتدا به ساکن نباشه، من چند تا کلیپ دیگه هم تهیه کرده بودم و به نوعی به جوانب قضیه پرداخته بودم. مستقیما کتاب تاد کشتن رو مخاطب قرار نداده بودم. مثلا طرد شورشیان اخلاقی. این مسئله است که کشتن هم بهش به نوعی اشاره داره که وقتی شما یک عملی رو انجام میدید که اون عمل از نظر عقلانی برتر هست به آنچه در جمع داره اتفاق میفته یا از نظر اخلاقی به نظر میاد درست‌تر هست، شما با یک مقاومت خیلی جدی مواجه میشی که این مقاومت ناشی از بدفهمیدن نظریه شما نیست یا از در واقع فاسد و غیر اخلاقی بودن دیگران نیست، بلکه تمش بیشتر سر اینه که اونا احساس میکنن جایگاه هوشی، جایگاه اخلاقیشون زیر سوال رفته و در مقام دفاع از کیان و حیثیت خودشون برمیان و در واقع ادعاش اینه که اون گروه های اقلیت فکری که موفق میشن جریان ساز باشن اونایی هستند که به این مسئله وقوف دارن و آگاهن. دیگران رو زخمی نباید بکنی. حالا خواهم گفت اون مثال زیملوایس رو اشاره کرده بود که من توی این قضیه هم خدمتتون گفتم که زیملوایس چگونه فقط برای خودش دشمن میتراشید، با اینی که نظریهش کاملا درست بود. نظریه او در مورد ابتلاع خانم ها به تب زایمان کاملا درست بود که ذراتی مسموم و آلوده از جسد توسط دستان پزشکان منتقل میشه به ناحیه تناسلی و رحم خانم ها و باعث عفونت میشه و این عفونت اونها رو میکشه. ولی با وجود اینی که کاملا درست بود و اثر بخشیشو نشون داد وقتی دستاشون رو با کلورین میشورن، دستاشون رو ضد عفونی میکنن، خیلی خوب نظافت رو رعایت میکنن، دیگه بو نمیدن، مرگ و میر به شدت کم میشه. ولی با وجود اینکه همه چیش درست بود، یه مخالفت جدی شکل گرفت و این مخالفت از روی کم عقلی یا نمیدونم نادانی اون پزشکای دیگه نبود. اینا صرفا اسم کردن که یکی اومده میخواد زیر سوال ببرنشون و اون سعی کردن طردش کنن. پس یکی از چیزهایی رو که بهش پرداختم و در کتاب کشتنم بود همین مسئله بود. یا مسئله دیگه ای رو که به صورت فرعی بهش پرداختم، از شیب تپه ها تا قامت دشمن اشاره کردم. ببخشید که ما یک شبکه حمایتی عاطفی داریم و تحت عنوان ایموشن شیپ ازش یاد کردم و کشتن به خوبی اشاره کرده که وقتی شما ایموشن شیپت قوی هست، امکان اینه که به عنوان یک اقلیت فکری بتونی اون جریان رو دامن بزنی خیلی قوی تر میشه تا زمانی که نمیتونی حمایت ایموشنال بدی. حالا مثال‌هایی وجود داره از تقابل اقلیتی و جریان غالب. اینا مثال‌هایی که من به شخص روش مطالعه کردم، سعی کردم یه جوری دقیق‌تر بشم توش و البته نکته‌ای هم که خدمتتون بگم اینه که بعضی از اینها رو خودم به نوعی درگیرش بودم. حالا مثال میزنم خدمتتون. این اسلاید رو در شماره 10 می‌بینید که انگلیسی هست و فارسی اون رو در شماره 11 خدمتتون گذاشتم. نظریه تکامل هست که کشتن اصلا کتابش رو با این شروع میکنه که میگه چطور میشه که داروین موفق میشه بقیه رو مجاب کنه که انواع از تحول به وجود اومدن و این گونه ها این گونه نبوده که همشون به این شکل باشن، اینا از تحول همدیگه به وجود اومدن. نظریه میکروبی بیماری ها و کارهای فیلیپ زیملوایس رو اشاره میکنه. اینا اون چیزاییست که تو کتاب کشتن هست. من به شخصه بهتون توصیه میکنم، اینا دیگه تو کتابش نیست ولی اینا اون قسمت مطالعات فرعی که هست که خودم خدمتتون میگم، مثلا رفتارگرایی هست، کارهای بروس فردریک اسکینر. میدونید اسکینر تحول خیلی عجیبی ایجاد کرد و باعث شد که بخشی از روانشناسی ناگهان از اون پرداختنش به ذهن و ناخودآگاه و تحلیل کلام افراد به سمت آزمایش‌های شرطی شدن حرکت کنه، به مدل‌های حیوانی پناه ببره. و میدونید اسکینر یکی از اونایی بود که به نوعی افراطی تلقی میشد. یعنی اون چیزی که من اول اصلاح خدمتتون گفتم که شما معتدل باشی، کارآمدتری یا افراطی باشی، اسکینر کاملا افراطی. یعنی هیچ ارزش و بهایی به اون میشه گفت قسمت درون ذهن ما نمیداد، رفتار رو مخاطب قرار داده بود و باورش این بود که با شرطی شدن میتوان هر رفتاری رو از انسانها در واقع سلب کرد یا رفتاری رو به اونها تحمیل کرد و در واقع محدوده اون رو نامحدود میدونست. و حتی مدینه فاضله رو تجسم کرده بود که در اون جرم نیست، مجازات نیست، هیچ گونه رفتار ناشایستی وجود نداره و اتفاقا این به کمک زندان و نیروهای قهری و اینا صورت نمیگیره، صرفا از طریق پاداش صورت میگیره. و میدونید که او کارهای خیلی زیادی رو روی حیوانات به خصوص کبوترها انجام داده بود و اونا رو شرطی کرده بود که انواع رفتارها ازشون سر بزنه. جالبه توی نوشته هایی که راجع به اسکینر میگن، میگن اسکینر رو شما به هر چیزی بتونید متهمش کنید، او رو به بزدلی نمیتونید متهم کنید. کاوردس رو حرفش وای میستاد و با همه در واقع مقابله میکرد و یه عده پیروز شدن و حاکمیت شاید 3-4 دهه‌ای حاکمیت بلا منازع رفتارگرایی در روانشناسی رو در اواسط قرن 20 در واقع مرهون این صفت رو می‌دونن. کاملا میشه گفت دترمینیستیک، جبرگرایانه به رفتار نگاه میکرد و معتقد بود همه چیز رو میتونم با در واقع شرطی شدن توضیح بدم، نیاز به چیز دیگه نمیبینم. یا روانپزشکی بیولوژیک رو در نظر بگیرید. یک دوره‌ای روانپزشکی باز خیلی به مقوله های رفتار، ذهن، خانواده می پرداخت و بعد ناگهان به این نتیجه رسید که اسکیزوفرنی و بیماری های روانپزشکی منشأ زیستی، ناقل های شیمیایی، نوروترانسمیتری و ژنتیک دارند و این تحول به قدری سریع و حتی میشه گفت خشن بود که یه عده‌ای اصلا غافلگیر شدند. شما تو دهه 60 نگاه میکردی، سبک فرزند پروری، مادرانی که کودکانشون رو درست بار نیاوردن یا سبکای غلطی که پدر مادرها با کودک ارتباط داشتن رو دلیل افسردگی، اختلال دو قطبی و حتی اسکیزوفرنی میدونستند. مادر اسکیزوفرنوژنیک یه مفهومی بود. و بعد شما میبینی حتی تاریخ دقیقش هم میتونن بگن، میگن یک پورتوریکو یک کنفرانسی گذاشتن 1967 و در اون تعدادی از افرادی که تو رشته سایکوفارماکولوژی بودن مثل سیمور کتی یا ژنتیک بودن مثل الیوت سلیتر اینا پیدا میشن و ادعا میکنن ببین اینی که با بچه چه جوری رفتار کردی، اینی که تو خانوادتون چه چیزایی حاکمه، اینی که بچه آیا تناقض میبینه نمیبینه، پدر بهش محبت میکنه نمیکنه، این رو بذار کنار، همینا ژنتیکیه و افراد به خاطر ژنتیکشون بیمار میشن. و در واقع اینقدر تند بود که تئودور لیتز که یک نظریه پرداز خانواده بود، در واقع سبکای خانوادگی بود، میگن تو جریان کنگره اصلا فشارش میفته، با برانکارد میبرنش و مجبور میشن از کنگره خارجش کنن. اگر خواستید بیشتر راجع به این داستان بدونید، کتاب سایکوفارماکولوژی نوشته The Creation of Psychopharmacology، این کریشنش مهمه، خلق سایکوفارماکولوژی، نوشته دیوید هیلی رو بخونید. خیلی قشنگ نشون میده که چگونه یه جریان‌های مختلفی در روانپزشکی و روانشناسی بوده، ناگهان یه دفعه ورق بر میگشته و اون اقلیتی که کسی جدیشون نمیگرفته به حاکمان بلا منازع بعدی تو حوزه اون علم تبدیل میشن. مثلا الان تقریبا هنوز روانپزشکی بیولوژیک جزء قوی ترین هاست. یا مثال دیگه رو خدمتتون بزنم، من یکی رو خیلی تو دلش بودم و در واقع شاهد تحولاتش بودم، مسئله قانونی سازی مواد بود که ادعی به این نتیجه رسیدن که اون جریان غالبی که همیشه مواد رو جرم‌انگاری میکنه و سعی میکنه که با اقدامات پلیسی نذاره مواد توزیع بشه، یه اقلیتی پیدا شده بودن که اون نوع افراطیش هم بودن. اتفاقا میگفتن نه تنها با جرم زدایی بشه، بلکه همه مواد آزاد بشه، کاری نداشته باشه، بذار مردم هر جور دوست دارن بکشن. این باعث میشه تجارت آسیب ببینه، باعث میشه که در واقع قاچاق مواد سوددهیش بیاد پایین و در واقع جامعه از اون جرم و جنایتی که همراه مواد هست رها بشه. و این گروه جالبه هنوز در یک تقابل جدی با اون جریان دیگه هستن، یک اقلیتی هستن ولی خیلی با افراطی‌گریشون و روی حرفشون وایسادن سعی میکنن اون اکثریت رو عوض کنن. شک در اراده آزاد و جبرگرایی، میدونید که سالهای اخیر ما اون مسئله جبرگرایی مجددا زنده شده و اینی که روانپزشکی باید به این قضیه بپردازه که اینقدری که فکر میکنی انسانها در انتخابهای خودشون آزاد نیستن و نمیتونی مسئولیت انتخاب ها رو به راحتی به اونا نسبت بدی. اینا مقهور شرایط زیستی، خانوادگی و محیطی هستند و غیره. اینا جریان هایی که میبینید چگونه یه اکثریتی تو فشار قرار میگیرن، تبدیل میشن تحت تاثیر یک اقلیت. و حتی یه مورد اصلیش که هست کلیسای کاتولیک رو مثال میزنن. اینم کتاب های جالبی است. این کتاب رو واقعا توصیه میکنم بخونید. با وجود اینکه اصلا ممکنه به رشته ما، به حوزه کاری ما ربط نداشته باشه، خیلی با همین دید نگاه کرده. بارت ارمان هست. بارت ارمان میشه بگم یکی از متفکران واقعا برجسته در حوزه تمدن مسیحی هست و Triumph of Christianity: How a Forbidden Religion Swept the World. و اینم میبینیم چقدر شبیه همونه، یک جریان اقلیتی که در درون امپراتوری روم بودن و میبینی رشد میکنن. دینامیکی که یک اقلیت چگونه میتونند تحول ایجاد بکنند اساس کار کشتن و این کتاب هاست. باز یک کتاب دیگه قبلا این رو خدمتتون معرفی کردم، تا حدی این به اون سوالی که من در اسلاید سوم خدمتتون ارائه دادم نزدیک میشه. اکستریمیسم، افراطی‌گری، قاسم قسام نوشتتش، که در واقع گروه های افراطی آیا میتونند به گروه غالب تغییر ایجاد کنند یا نه، با مخالفت اون گروه معتدل مواجه میشن و نمیذارن. خلاصه اینا همه بحث هاییست که میتونیم انجام بدیم. برگردیم سر کتاب کشتن با این جوانبی که خدمتون گفتم، بعضیاش برگرفته از خود کتاب بود، بعضیاش هم یادآوری نکات دیگه بود. حالا شما هر حوزه‌ای که تو ذهنت هست رو بشین تأمل کن و ببین که اون دینامیک چگونه هست. کتابش رو با معرفی ابو عثمان عمرو بن بحر الکنانی البصری آغاز میکنه به نام الجاهز. جاهز در اصل به معنی کسی هست که چشمهاش بیرون زده. این لقبی بوده که به ابو عثمان البصری دادند و اشاره میکنه که ببین، خیلی وقت پیش قبل از داروین، البصری به این مسئله اشاره کرده بود که گونه ها از همدیگه به وجود اومدن. و در واقع او در کتاب الحیوان خودش، ببینید تمرهای زیادی در کشورهای عربی به خاطرش زدن الجاهز، در قطر هست، در سوریه هست، و کتاب الحیوانش این رو میگفت که بعضی از حیواناتی رو که مثلا از کشورهای دیگه می آوردن به عراق و سوریه، چرا بعضیشون زنده میموندن، بعضیشون از بین میرفتند. و در واقع او تو ذهنش متوجه شده بود که گونه ها با هم تفاوت هایی دارند. این تفاوت ها یک توزیع فراوانی در بینشون داره و وقتی محیط عوض میشه، اونی که انطباق بیشتر داره میمونه و اون صفتهاش رو حفظ میکنه و به نسل بعدش منتقل میکنه، در صورتی که اون یکی گونه ها منقرض میشد. یعنی میشه گفت در واقع لب کلام، خلاصه تفکر داروین رو او متوجه شده بوده. و در واقع اگر تاریخ دقیقش رو نگاه کنید، او متولد 159 هجری قمری و متوفا به 255 هجری قمری است. خوب هم عمر کرده، نزدیک 100 سال عمر کرده، 776 میلادی میشه. و حتی روایت هست که شیوه مرگش این بوده که تو کتابخانه کتابها میریزه سرش و زیر کتابهاش میمونه. ولی الجاهز این دیدگاه رو مطرح میکنه و کشتن شروع کرده که چی شد این و نه تنها ایشون، بلکه تا 30 نفر دیگه تا زمان داروین به شیوه های متعدد مسئله تحول گونه ها رو مطرح میکنن، ولی ازشون شما خیلی کم شنیدید. حتی یه شوخی خیلی قشنگ میکنه، میگه اگر تونستید یه دونه مگنت یخچال از الجاهز پیدا کنید، گود لاک. راست میگه. این مشاهیر رو شما میبینید مغناطیس کوچولو درست میکنن تو کشورهای غربی، مثلا مغناطیس فروید هست، مغناطیس نیوتن هست، مغناطیس داروین هست، اینا که میچسبونن روی یخچال. و راست میگه، اگر تونستید به اسم ایشون ببینید که مغناطیس مگنت درست کرده باشن هست. یا برنارد پالیسی رو نام میبره، سفالساز قرن 16 همه فرانسه. برنارد پالیسی سفالهای خیلی قشنگی ساخته و اگر شما نگاه کنید خیلی زنده به نظر میاد، البته خیلی به نظر جذاب نیست، مثلا کف سفال همش مار و عقرب و نمیدونم سوسمار و اینا هست، ولی او هم خیلی دقیق مطرح کرده بوده که این گونه ها خیلی رو هم مرزن و هم پوشانی دارن و احتمالاً اینا این گونه نیست که مرزهای غیر قابل عبور داشته باشن و ما شاهد تحول گونه ها هستیم. تا اینکه بالاخره 1759 منشأ انواع یا منشأ گونه های داروین میشه گفت جایگزین میشه به تدریج و جریان اقلیت رو به حاکمیت میرسونه. و الان شما اگر نگاه کنی، برخلاف اینکه من بعضی چیزا میخونم که بعضیا میگن نه اینا هنوز تو اقلیت اینا نخرید، که اقلا تو منا در واقع میشه گفت تمام مراجع علمی پذیرفتن که گونه ها از هم تحول دارن و اینجور نیست که اینا فیکس باشن. خب چی میشه این اتفاق میفته؟ این شروع بحث کشتن است. البته مستقیم تو کتابش به این اشاره نمیکنه، ولی از لابلای کلامش من این برداشت رو کردم که خب هم یک فرد آکادمیکه، هم مطالعات زیستشناسی داره، پس این گونه نیست که صرفاً و خیلی کودکانه فکر کرده باشه که دلیل موفقیت داروین و عدم موفقیت الجاهز و در واقع پالیسی و خیلی ها بودن، لوکرتیوس بوده، لامارک بوده، دیگران همه بالاخره این به این مسئله اشاره کردن، صرفاً میشه گفت برگرده به شخصیت داروین. اینقدر هوشمند هست که میدونه طبعاً اون دوره ها، خب شما در نظر بگیرید بسیاری از چیزهایی که داروین در اختیار داشته تا چند قرن قبل نبودن. فسیل شناسی که ژرژ کوویه رشد میده، اون تشکیکی که در تحول گونه ها لامارک ایجاد میکنه، اون مسئله زمین شناسی که عمر زمین رو خیلی طولانی تر از اون چیزی که تصور میشه به دست آوردن، همه اینها باعث میشه که خب در نقطه و بزنگاه تاریخی نظریه داروین پیروزی پیدا کنه، در صورتی که تا 30 نفر قبل از او مشابه او دیدگاهی رو مطرح کردن ولی نتونستن حرف خودشون رو فراگیر کنن. من اشاره دارم که به نظرم میاد که کشتن حواسش به این نقطه هست و او رو نمیتوانیم سرزنش کنیم که این خیلی ساده انگاریه. چون اگه شما فکر میکردی که صرفاً اینکه سحر کلام داشته داروین، یا شخصیتش یه جوری بوده که دیگران رو تحت تاثیر قرار میداده، یا رفتارش با دوستانش بوده، یا ایموشنشیپ داشته، یا حواسش بوده که دیگران رو در واقع به نوعی زخمی نکنه، اون انزجار رو ایجاد نکنه، اون طرد شورشیان اخلاقی که گفتم خدمتتون رو ایجاد نکنه، باعث شده که نظریه‌اش حاکم بشه، نه حواسش هست. ولی مثلا نکات جالبی رو اشاره میکنه. مثلا یکیش اینه که داروین تا قبل از اینی که نظریهش رو رو بکنه، تا مدتها برای مردم سخنرانی‌های زیستشناسی میکرده، یک مخاطب فراگیر جمع کرده بوده، هنوز بحث تکامل رو نداشته، ولی راجع به بسیاری از چیزهایی که برای جامعه جذاب بوده، مورچه ها، زنبور عسل، سبک زندگی حیوانات، آن چیزهایی که او از سفر خودش در گالاپاگوس و اینا دیده بوده، بدون اشاره به نظریه داروین به صورت مرتب ماهانه، هفتگی توی موزه ها مختلف، توی انجمن های مختلف، توی دانشگاه های مختلف سخنرانی میکرده و به نوعی یارکشی میکرده قبلش. و در واقع یکی از چیزهای مهمی که او اشاره میکنه باعث موفقیت داروین شده این بوده که ابتدا به ساکن نیومده، یه جوری یک شخصیت جا افتاده شده بوده، بسیاری از مردم میشناختنش با صحبتهای غیر تکاملیش که حساسیت برانگیز نبوده و از جریان اصلی دور نبوده آشنا بودن و یه جور شیفته کارهاش شده بودن. یا مسئله دیگه رو مطرح میکنه، میگه که خب این واقعا کانتریبیوشن داشته، یعنی آورده داشته، فقط نیومده به نظریه رایج و غالب حمله کنه، خودش سالیان سال کارهایی کرده و اونها رو به چاپ رسونده و در واقع این گونه میره جلو. خب بعد از اینی که بحث راجع به داروین و زمل وایس و اینا مطرح میکنه که چگونه از یکی میبره موفق میشه و یکی موفق نمیشه، بگه ببین وقتی شما یک اینجا دیگه وارد بحث تکنیکش میشین، وقتی شما اون سیستم فکری جریان حاکم رو به چالش میکشی، معمولا اونایی که تو اون سیستم هستند به 4 دلیل مقاومت میکنند و اونایی که موفق شدند حرف خودشون رو به کرسی بنشونن، حواسشون به این 4 دلیل بوده. حالا این دیدگاه اوست. 1. آشنایی با وضعیت. این یک مفهومی است که سلسله مطالعاتی رو معرفی میکنه. میگه وقتی یک چیزی برای شما آشنا هست، یه پدیده‌ای برای شما familiar هست، احساس میکنی میشناسمش، اون رو درست‌تر میدونی. به عبارت دیگر این تصور اینه که خب من یه دیدگاه مطرح میکنم، مثلا دیدگاهی که زمین به دور خورشید میگردد تا عکس اون، در واقع اونی که خورشید به دور زمین میگردد، اونی که خورشید به دور زمین میگردد برای دیگران جا افتاده تر بوده و وضعیت آشنا بوده. میگه صرفاً مطالعات روانشناسی نشون دادن باور مردم به اینه که یه چیزی که آشناست و یه چیزی که فراگیره پس حتما درسته و اونجا نیاز به استدلال نداره. حالا ممکنه بگین یه بدیهیاته، ولی نه، این نکته ظریفی داره. چون شما ببین وقتی ما میایم صحبت از این میکنیم که سعی کنیم تفکر عقلانی، تفکر نقاد، اینا رو در مردم ترویج بکنیم، در انسانها ترویج بکنیم، در دانشجوها ترویج بکنیم، حواسمون نیست که این یک حرکت در شیب سربالایی است. این نیست که دو تا نظریه با هم در شرایط مساوی هستن، مردم میشنن به این فکر میکنن، به اون فکر میکنه، ببینه کدومش درست داره و بعد اون رو انتخاب میکنه. نه، اونی که حق آب و گل داره اتوماتیک سیستم شناختی ما رو تحت تاثیر قرار میده و این تحت تاثیر خیلی پررنگه. حالا به چند مقاله استناد میکنه، من بعضیش رو استخراج کردم خدمتتون میخوام معرفی کنم. مثلا اینو نگاه کنید، longer is better، اسم عجیبی هم داره، Journal of Experimental Social Psychology 2010 هست، اسکات آیدلمن هست، که در واقع میشه گفت طولانی تر یا بلندتر بهتره. این اومده چند تا چیز رو مثلا به بررسی کرده، به بوته آزمایش گذاشته. مثلا برای یه عده اومده گفته که ببین یه قانونی هست که مثلا میخوایم که به جای 32 واحد 38 واحد برای اون میجر، اون درس اصلیتون طی دوره دانشگاه قرار بده. و شواهدی که مثلا 38 بهتره اینه که شما این واحده رو داری، این واحده رو داری، این واحده رو داری، این واحده رو داری، یا برعکس مثلا ایرادهای اون طرف اینه. یعنی اومده یه سیاستی رو مقایسه کرده. خب یه سیاستی که 32 واحد داشته باشیم یا 38 واحد داشته باشیم. اونتا به یه عده اومده گفته ببین این سیاست 100 ساله داره پیاده میشه، به یه عده دیگه اومده گفته 10 ساله داره پیاده میشه. یعنی دو گروه شواهدی رو که دریافت داشتن کاملا یکسان بوده، ادله به قول معروف یکسان بوده، فقط یه جای کارو دستکاری کردن. به یه عده گفتن این سیاست 10 ساله که داره در آموزش پرورش پیاده میشه، به یه عده دیگه گفتن این 100 ساله داره پیاده میشه. همین. و شما در این اسلاید تفاوت باور افراد و باورشون به درستی رو میبینید. اونایی که باعث بهشون گفتن 100 سال پیاده میشه، ببینید به طرز خیلی معنیدار و قابل توجه گفتن خب درسته دیگه، استدلالاش خیلی درست. وقتی استدلالا یکیه، دقت کنید دوستان، اینی که شما میگی درسته پس خودت حواست نیست، تحت تاثیر اینی که صرفا شنیدی 100 سال داره پیاده. والا همونو به اون 10 سال هم گفتم. ببین اسلاید شماره 22 رو نگاه کنید، اون قسمت سیاه اینیه که آیا حالا این قوانین موجود درسته، به نظرت عقلانیه؟ میبینید که به طرز معنی دارتری اونایی که 100 سال گفتن درسته، و اون سفیده چیه؟ ستونایی که برعکسه، یعنی در 10 سال بلندتر هست و در 100 سال کوتاه‌تره، اونیه که میگه خب اون یکی روش چطور، روش متقابل، یعنی عوضش کنیم چطور. به عبارت دیگر وقتی یه فکری شما حس میکنی از نظر سنوات یا از نظر فراگیری یا آشنایی فراگیر هست، خودت حواست نیست. نکته مهمی که روانشناسی اجتماعی به ما میگه اینه، دقت کنید، اسم جورنال خیلی قشنگه، Journal of Experimental Social Psychology. اصلا یکی از بزرگترین کشفیات روانشناسی اجتماعی اینه، شما یه رفتاری ازت سر میزنه و خودت خیال میکنی دلیل رفتارت اینه، در صورتی که چون آزمایش بوده و گروه کنترل داشتی و تفاوت ایجاد شده یه دلیل دیگه داشته، ولی شما حواست نیست. وقتی از افراد پرسیدن خب به نظرت چون این 100 ساله درسته، میگه نه من اصلا کاری به این ندارم، من اومدم شواهد رو نگاه کردم، شواهد کاملا داره داد میزنه که مثلا سیاست 38 واحد بهتره، در صورتی که خب پس چرا تو اونایی که بهشون گفتیم 10 ساله اینجور چیز نکردن؟ پس یه دلیل. یا تو همون مطالعه اومده راجع به تب سوزنی یک سری مطالب رای داده. مطالب برای همه گروه ها یکسان بوده که اثر بخشش دارن اینه، مکانیزمش اینه، یافته ها اینه، بعضی ها میگن اثر میکنه، بعضی ها میگن اثر نمیکنه، بعضی ها میگن شبه علمه، بعضی ها میگن علمه، خلاصه مقاله ها رو یکسان دادن، با این تفاوت که فقط برای هر کسی بند آخرش رو دستکاری کردن، اون بند آخرش فیک بوده. به یه عده گفتن این تب 250 سال قدمت داره، به یه عده گفتن 500 سال قدمت داره، به یه عده گفتن 1000 سال قدمت داره، به یه عده گفتن 2000 سال قدمت داره. و شما تو اسلاید 23 اگر اسلاید روبروتون باشه یا تصویری نگاه کنید، میبینید که اینی که حالا به نظر شما طب سوزنی متد علمیه، اونی که فهمیده 2000 سال قدمت داره خیلی بیشتر و معنی دارتر گفته آره علمیه. در صورتی که وقتی ازشون میپرسن تو از کجا میفهمی، میگه خب شواهد رو خوندم، مقالات رو خوندم. در صورتی که عملا اون چی که باعث شده قضاوت کنه اینه که چقدر فکر میکنی عمر داره. به همین دلیل ادعایی که تو اون مقاله شده اینه، من در اسلاید شماره 24 ترجمه اون رو براتون گذاشتم: مردم به صورت کور قبول میکنند که سیستم موجود بهتر است. یعنی اون سیستمی که قدمت داره، هرچی قدمت بیشتر باشه، قدیمی تر باشه، باستانی تر باشه، اون یه حق آب و گل داره تو سیستم شناختی. پس شما وقتی سعی میکنی مثلا برای اسلاید قبلی رو نگاه کنید 23، استدلال کنی که ببین نه طب سوزنی مثلا این ایراد علمی رو داره، این مطالعه این رو رد کرده، حواست باشه 100% مخالفت یا موافقت افراد ناشی از شنیدن استدلال های شما و پردازش اونا نیست، که احیانا شما فکر کنی اینا خطاهای شناختی دارن بیام اینو درستش کنم، بلکه بخش ناخودآگاهشه که خب این که قدیمی تره دیگه، پس حتما درسته دیگه. و این مردم به صورت کور قبول میکنن که سیستم موجود بهتر است. دفعه بعد که سعی کردید کسی را درباره ایده یا روی کردی مجاب کنید، به تاریخ طولانی و دیرینه آن اشاره کنید. این یکی از نکات کاربردی، حالا راست و نادرستش با خود تاد کشتن باشه، و راست میگه. اگر شما نگاه کنی یه جوری مرسومه، وقتی طرف میخواد راجع به حتی نوعی روان درمانی صحبت بکنه، نوعی دارو درمانی صحبت بکنه، سری میره به مصر باستان، سری میره به یونان باستان، از یک فیلسوف یا یک شاعر یا یک نویسنده نقل قول میاره که ببین این از اون زمان قدمت داره. و این کارتی که مال من قدیمی تره تا مال شما، در واقع اینی که مقاله بود که longer is better، اینی که طول عمر کدومش بیشتره، اون باعث میشه که مجاب کنندگیش افزایش پیدا کنه. حالا اسم این رو میخوای یه باگ بذاری تو ذهن ما، یک خطای بنیادین بذاری، هرچی دوست داری بذاری. ولی میگه که اگر شما کسی هستی که سعی داری ایده علمی خودت رو به کرسی بنشونی، حواست باشه که این عنصر رو در نظر بگیری. و من با این دید نگاه کردم، خیلی از چیزا معنی داره. مثلا شما ببینید، هر کی هست سعی میکنه از یونان باستان یه چیزی همجهت با ایده خودش پیدا بکنه که بله اولین بار این اشاره شده بود. و به نظر میاد وقتی اون رو مطرح کرد، حواسمون نیست، ما فکر میکنیم بخش زیادی از مجاب کنندگی اون مقالاتی که بعدش میاد. ولی شما میگه ببین افلاطون هم اینو گفته بوده، ارسطو هم اینو گفته بوده. یعنی یه جوری یه بازی قشنگه. حالا شعبده اسمشو بذاری، حیله بذاری، کاری ندارم، ولی این اینجور هست دیگه. یا باز به کارهای محضرین رستم بناجی، خانم محضرین رستم بناجی از در واقع حیدرآباد هند، که بعدن گفتم رفت دانشگاه هاروارد، و جان جاست که کتاب‌های او به فارسی هم ترجمه شده، بعضی کتاب‌هاش اشاره کردم، و Theory of System Justification. و صحبتش این بود که ما انواع توجیهات داریم. ما یه چیزی رو که به خودمون مربوطه توجیه می‌کنیم. توجیه یعنی اینی که درست می‌پنداریم. اگر ایرادی توش هست اون ایرادش رو گردن نمی‌گیریم. به این میگه ایگو جاستیفیکیشن. یه چیزی که تو گروه خودمون، تو قوم خودمون، توی هموطنای خودمون، توی همنژادهای خودمون، توی همشهریای خودمون هست، اون رو هم یه سوگیری داریم توجیه میکنیم. بهم میگه گروپ جاستیفیکیشن. این دوتا رو از دیرباز روانشناسی شناختی به راحت میشناخته. یعنی شما اگه گروهت یه کار درست داره انجام میده یا گروه کار غلط انجام میده، در حال اون توجیهش رو دارید. و من تو اون مسئله سودزنها اشاره کردم که بچه‌ها تو در سنین خیلی کم هم گروهیاشون وقتی یه کاری اشتباه انجام میدن یه جوری اونو ماسمالی میکنن، توجیه میکنن. ولی بخش سومش خانم بناجی و جان جاست ابداع کردن، سیستم جاستیفیکیشن. این چی میگه؟ در واقع توجیه سیستم اسمش رو گذاشته. فرایندی است که در آن مناسبات اجتماعی موجود حتی به ازای هزینه و ضرر فردی و گروهی دارای مشروعیت و اعتبار میشن. به عبارت دیگه ما یه اینرسی داریم که اینرسی هیچ کاریش نمیتونی بکنی. یه کاری رو اگر انجام دادی و سالها بوده، پس خواهد بود. این مثل قوانین نیوتونه که وقتی برای یه جرمی رو بخوای حرکت بدی، یه اینرسی داره. و این اینرسی حتی میتونه در تضاد با منافع فردی و گروهیمون باشه. به این میگه سیستم جاستیفیکیشن. حالا کشتن چرا از این استفاده کرده؟ از این استفاده کرده، میگه در هر حال خیلی از افراد وقتی سعی دارن مثلا اون زمل وایس یا داروین با اون جریان رایج‌تر در واقع رو در رو بشه و تغییر ایجاد بکنه، باید حواسش باشه که قسمت زیادی از پذیرش اون جریان رایج‌تر به این بر نمیگرده که اون افراد ناتوانن، از نظر ذهنی ضعیفترن، یا نمیدونم منافعشونه، یا دیدیم منافع گروهیشونه، منافع فردیشونه. نه، صرفا به دلیل اینه که بوده پس خواهد بود. این یک میراث شناختیه. حالا این خوبه یا نه، این جای بحث داره. من در اون کتاب پوزست در واقع بروس هود به این مسئله اشاره کردم که حتی تو حیوانات هم هست. شاید یه شبیه همین مسئله حق آب و گل. اومدن دیدن حیواناتی که قبلا یه جا بودن، یعنی یه لونه ای هست، یک مکانی هست، تریتوری هست، محدوده است. اونی که اول اومده مال اونه و حیوانات دیگه به راحتی او رو از جای خودش بیرون نمی‌کنن، حتی اگر اندازه‌شون قوی‌تر باشه، زورشون بیشتر باشه. برای همین شما گاهی اوقات دیدین یه گربه کوچولو، مثلا این مبل مال اونه، یه گربه دیگه میاد سه برابر اونم وزن داره، هیکل داره، نمیتونه اون رو از اونجا دور کنه. مثل اینکه این یه چیز خیلی ریشه داره که یه چیزی وقتی از قبل بوده، اونی که زودتر اومده به قول این قدیمی ها زنبیل گذاشته اونجا، اون زنبیل گذاشتن سیستم شناختی شما رو به این سو حرکت میده که پس درست. و این رو باید حواسمون باشه، تو محاسبات فکری و رفتاریمون لحاظ بکنیم. این تو کتاب بازی‌های پنهان اشاره کردم که این ارزش داشته و اونا میگفتن مثل اینی که همه با هم تفاهم میکنیم که سمت راست جاده رانندگی کنیم که تصادف نشه، یه جوری شاید این توی سیستم شناختی از خیلی دیر باز بوده که در واقع قدمت به نوعی مشروعیت و اصالت و درستی میاره. شاید هم به این دلیل بوده که تعهد به داشته‌ها حفظ بشه و بالاخره شما یک پایه‌ای رو داشته باشی که به راحتی تغییر نکنه. خب پس اونایی که با وضعیت آشنا هستند به نظر میاد که یک مزیت دارن. پس اگر شما میخوای اونا رو مجاب بکنی، باید حواست باشه که همش تقصیر ناآگاهیشون یا منافعشون نیست. اون زمان مهمه. تهدید و حس امنیت قسمت دومیش بود. می گفت که وقتی شما در شرایط شکننده هستی، حالا به این در انتهای همین بحث اشاره خواهم کرد، وقتی شرایط شکننده است، ناپایداره، اتفاقی که میفته اینه که افراد به داشته های خود و آن چیزی که مستقرتره از نظر فکری باورمندتر میشن و باز این ربطی به ناتوانی استدلالشون نداره. میگه شما همه جا رو نگاه کنید، هر جا هست که شما شاهد این هستید قومی، گروهی، مسلکی، انجمنی مورد تهدید گروه دیگه قرار میگیره و اوضاع شکننده ای داره، نمیدونم در اوضاع نابسامانی هست، من قبلترم به این تو چند کتاب دیگه اشاره کردم، اون تهدید اگزیستانسیال کرم در هسته بهش اشاره کردم که در اون کتاب کرم در هسته که وقتی تهدید اگزیستانسیال پیدا میشه، باوره به اون چیزی که هست جدی تر میشه. سومش تعلق و وابستگیه. ببخشید من اینا چه صدا میگیره، شاید بلند صحبت کنم. تعلق و وابستگی بخش دیگه است که وقتی شما به گروهی تعلق داری، اتوماتیک اون باورها رو میپذیری، یعنی اون چیزی است که خدمتتون جان جاست گفتم جزء گروپ جاستیفیکیشن. اما چهارمیش جالبه، امید کاذب. میگه اونایی که تو اون در واقع جریان رایج‌تر هستند، یک ویژگی هست که اون ویژگی یک ویژگی خیلی خوب اخلاقیه ولی میتونه مخرب در بیاد. یه لحظه به این پرسشنامه دقت کنید. یه پرسشنامه هست، 7 تا گزینه داره، در اسلاید شماره 31 میبینید. این من پس امید کاذب رو هم براتون بگم. این اصلا شاید از کتاب کشتن دور شیم و خیلی جنبه های کاربردی در زندگی شخصی داشته باشیم. من این 7 تا رو براتون یه ترجمه به مضمون ارائه دادم. اینجا با هم دنبال کنیم. بیاییم ببینیم چقدر راجع به شما مصداق داره. من همیشه حس کردم که زندگیم را آنگونه که دوست دارم بسازم. وقتی تصمیم میگیرم که کاری را انجام دهم، آنقدر مشغول میمانم تا بالاخره بشوم. وقتی امور آنگونه که میخواهم پیش نمیروند، باعث میشود که حتی سختتر کار کنم. همیشه راحت نیست ولی من تلاش میکنم که راهی بیابم تا امور را آنگونه که لازم است انجام دهم. در گذشته حتی وقتی امور واقعا سخت و دشوار شدند، من از اهداف خودم دست نکشیدم. من اجازه نمی دهم که احساسات شخصیم سد راه کارهایم شود. و کار سخت باعث شده من در زندگی جلو بیفتم. این هفته رو نگاه کنید. اینا دستمایه پرسشنامه هایی هست که سرسختی شما رو می سنجه. چقدر شما سماجت دارید؟ به قول آنجلا داکورث، گریت دارید. که گریت رو تحت عنوان عزم یا سرسختی هم ترجمه کرد. پس شما میبینی یه صفت های خیلی خوبیه دیگه. من رو اهدافم میمونم، حاضر نیستم ناملایمات منو از مسیر خودم دور کنه، حتی اگر از آسمون سنگم بباره من کار خودم رو میکنم و من تسلیم شرایط نابرابر نمیشم، ناامید نمیشم، تا آخرش به راه خودم ادامه میدم و امکان نداره ول کنم. این یک عنصر مهم سرسخت و خیلی مواقع ما این رو تو افراد دوست داریم دامن بزنیم. کیه که دوست نداشته باشه بچه‌هاش این گونه باشن، دانشجوها این گونه باشن، کارمندا این گونه باشن. ولی نکته قشنگی که کشتن بهش اشاره میکنه و به نوعی به کارهای او و امثال او برمیگرده، مقوله است که اسمش رو گذاشتن جان هنریزم. من جان هنریزم رو توی کارگاه خیشتن، توی کارگاه سرسختی مبسوط‌تر توضیح دادم، یه توضیح مختصری خدمتتون بدم. جان هنریزم اینو میگه. جان هنری اگه بدونید چی بوده داستان، در بین سیاه‌پوستان آمریکا یک فولکلور هست، یک باور مردمی هست، برمیگرده به قرن 19 که مجسمه‌اش هم اینجا ساختن، شما در اسلاید 33 میبینید، و این یک سنگتراش بوده که با اون میشه گفت پتک بزرگ خودش سنگ‌ها رو میشکسته، یک سیاه‌پوست بسیار ورزیده بوده و محبوب قلوب سیاهان آمریکا بوده. و حالا شاید هم خیلی به این نمیپردازن، برای اینکه اون ریشه‌های نژادپرستی اونها زنده نشه. میگن اون سال تقریبا احتمالاً 1847 است، به نوعی داستان دور و بر اون زمان. ماشین بخار میسازن و ماشین بخار میگه این از تو بهتر میکنه، دیگه نیاز نیست زور بزنی، اینقدر به زور و بازوی خودت نناز، دیگه کار تمومه، ماشین اومده جای تو رو میگیره. و جان هنری میگن مسابقه میذارن، حتی این هالیوود ازش چندین کارتون ساخته. من از تلویزیون خودمونم یادم، سالها قبل کارتونش رو دیده بودم که سیاه‌پوسته شروع میکنه کندن در واقع تونل، از اون ورم ماشین بخار داره میکنه و جان هنری تمام این هفته رو داشته، امکان نداره من تسلیم شم، باشه اون ماشین بخار باشه، هر چقدرم شرایط دشوار باشه، هر چقدرم بیرون فشار بیشتر باشه، تو به اراده و قدرت خودت متکی باش، تسلیم نشو، هر چقدرم نمیدونم شرایط دشوارتر باشه تو ارادت و آهنین تر بکن. و آخر فولکلور اینجوری تموم میشه که جان هنری میبره و حتی به قول چیز روایت هست این تونلی که نزدیک واشنگتنه و من عکسش رو اینجا زدم و مجسمه‌شون رو هست، اون تونلیه که داشته میکنده و این رقابت سرش بوده. جان هنری از ماشین جلو میفته، ضربه آخر رو میزنه، تونل باز میشه اونورش و او میبره، ولی همون لحظه کلاپس میکنه، میفته و میمیره. یک جوری آخرین ضربه رو که میزنه دیگه آخرین توان خودش بود. حالا چرا به این میگن جان هنری؟ در واقع یک سبک مقابله ایه که انسان‌ها وقتی شرایط دشوار میشه، شرایط نابرابرتر میشه، مرتب و مرتب همه چیز علیه آنها میشه، بعضی وارد یک رقابتی میشن که من تحت هر شرایطی میرم جلو، من تسلیم نمیشم، من امیدوارم، من امیدم رو از دست نمیدم. کشتن میگه همیشه چیز خوبی نیست. کتاب قبلش یادتونه، اون هیجانات منفی، ناامیدی و سرخوردگی هم یه جایی به درد آدم میخوره. برای اینکه ممکنه بگیم میمیری، ولی همونجا جونت هم از دست میدی. حالا یه سری مطالعات هست که اینو نشون داده، آدم هایی که بی‌محابا این هفته رو دارند همیشه به نفعشون تموم نمیشه. حالا شما رو از سخت کوشی باز ندارم، ولی نشون دادن که سخت کوشی کور، سرسختی کور، اینی که من تحت هر شرایطی تلاشم رو مضاعف میکنم، امکان نداره بذارم شکست میخورم، این آخر سر ممکنه نه تنها جونتو بگیره، حالا اون که نوع شدیدشه، بلکه سلامت روانت رو میگیره و باعث میشه کلاپس روانی بکنی. اومدن دیدن این لزومن هم صفت خوبی نیست. اگر شرایط بالنده است، شرایط بیرون موافقه، داشتن این صفت ها به دردت میخوره. ولی اگر شرایط خیلی ناموافقه، یه جوریه که حس میکنی احتمالات همه چی علیهته، اومدن دیدن اونایی که سرسختی ندارن سلامت روانشون بیشتره، یعنی بیخیال شدن، آقا بیخود زور نزن دیگه، نمیشه. و حالا دیده بود که یه دلیلی هم که افراد توی جریان غالب گیواپ نمی کنن، تسلیم نمیشن، جان هنریزمشونه. یعنی یه جوری مثلا اصرار دارن که شواهد همش میگن خب بابا دیگه، یعنی در واقع این صفت اخلاقی که خیلی هم مورد تمجید قرار میگیره اون اونجا به ضررشون تموم میشه. آقا ببین شواهد داره روز به روز علیهت میاد دیگه، این داره نشون میده اینجوری نبوده، این سیستم از نظر مثلا فارماکولوژی داره نشون میده بیماری ها اینجوری هن، ولی اون طرف اصلا نه من رو حرف خودم وای میستم، من تلاشمو میکنم، من امکان نداره بذارم که نمیدونم این اتفاق بیفته، و این جان هنریزمه به ضررشون تموم میشه. خب پس اینجا یه لغت قشنگ داره، میگه وقتی شما در واقع اون چهار عنصر رو که بهتون گفتم، احساس آشنایی، احساس تهدید برای شرایط شکننده، اون احساس تعلق و وابستگی و امید کاذبی که داری، باعث میشه که شما همواره نوعی دلیل تراشی بکنی، مشروعیت بدی، و این همش بر نمیگرده به ناتوانی های ذهنیت. من فکر میکنم شاید همین لب کلام کتاب تاد کشتن باشه و همین رو شما ازش برداشت بکنید، بقیهش یه سری نکات ظریفه، حالا من بعضیش رو بهش اشاره میکنم، مرور میکنم، ولی اینجا نکته مهمیه که ببین وقتی شما میبینید دو تا جریان با هم نمیتونن بسازن، فقط این نیست که این یکی همش داره خطای شناختی داره، این یکی همش خطای اخلاقی داره و اون جریانی که بعدن در واقع جای او رو میگیره مزیت فکری و اخلاقی داره، نه، اون اینرسیه در روایت‌های مختلفی ظاهر میشه، از اینی که من تسلیم نمیشم سرسختی یک ارزشه، از اینی که یه چیزی وقتی بوده پس حتما یک درستی داره، مکانیزم‌های شرخودی ما رو به صورت ناخودآگاه همسو میکنه با او خودش. خب پس چه چیزایی هست، چه صفتهایی هست که میتونه این چهارگانه ای رو که من در اسلاید شماره 3 گذاشتم رو تا حدی تلطیف بکنه؟ یعنی اون اقلیت باید چه چیزایی داشته باشه، چه ویژگیایی داشته باشه که بتونه در واقع جای اون جریان غالب رو بگیره؟ اینو باز از جریانهای مختلف علمی بررسی کردن. یکی از کارهای خیلی مهمی که شده تو مسئله خلاقیت، چون شما ببین آدمای خلاق هم طبق تعریف اقلیتن دیگه، یعنی همه یه جوری دارن کار میکنن، اونی که تو امتیازها توی تستای خلاقیت نمره بالاتری میاره به نوعی داره یک نقش اقلیتی رو بازی میکنه که بعدا حرف اون درست هم میاد، دیدی روش که تو گفتی بهتر. حالا برای این تست اخلاقیات مثلا یه تستی هست به نام تورنس تست آف کریتیو تینکینگ، TTCT، که این تورنس تست آف کریتیو تینکینگ 50 سال پیش توسط الیس پال تورنس ابداع میشه و به دانش آموزا داده میشه و 50 سال بعد این افراد رو فالو میکنند، دنبال میکنند که مثلا در دبیرستان چه صفتهایی بوده که 50 سال بعد وقتی نگاه کنن ببینن طرف یک فردی شده که خلاقیت داره و تونسته یه نوآوری بکنه، یه جریان جدید اقلیتی رو به کرسی بنشونه. حالا میخواد تو بیزنس باشه، میخواد توی علم باشه، توی هنر باشه. مثلا به این مقاله مارک رانکو اشاره میکنه، Creativity Research Journal 2010. پس اگه اینجوری حساب کنید اون زمان 50 سال پیگیری کرده، الان دیگه میشه 60 خورده سال از مطالعات الیس پال تورنس میگذره. اون مال 1950 بوده، 1950 میرن تو مدارس از یه عده تست میگیرن ببینن که مثلا چه چیزایی توشون هست. یکی مثلا همش دوست داره یه چیزای متعدد بگه، نمیدونم بعضیا حاضر جوابن، بعضیا شوخ طبعن، چیزای مختلفی رو توش سنجیده بوده. یکی از چیزهایی که به دست میاره و شما اگر دوست داشتید به عنوان یک شگرد یا یک در واقع صفت ارزشمند ازش یاد بکنید، اون پایین نوشتم minority یا minority of one، یعنی طرف با اینی که تو کل کلاس حس کنه تکه و حرفش رو کیشکی قبول نداره راحته. دیده بعضی از بچه ها جزء سوالاتی که بوده داشتن که مثلا ببین اگه یه چیزی رو میگی اگه حس کنی تمام کلاس با شما موافق نیستن، هیچ کدوم مثلا حرف تو رو قبول ندارن، تو خیلی ناراحت میشی. چقدر ناراحت میشی دیگه؟ این مقیاس داشت. تو خیلی ناراحت میشی. اصلا ناراحت نشو. مهم نیست. کم کم هم میگم. من اینجوری فکر می‌کنم، تو بقیه فکر کن. به این پدیده میگن minority of one. یعنی من یک اقلیت تک نفره هستم تو کلاس. پس اگر شما در کلاس خودتون احساس کردید که ببین من یه چیزی فکر میکنم، مثلا من معتقدم این موسیقی بهتره، من معتقدم این سبک اقتصاد بهتره، من این کتابو خوندم اصلا خوشم نمیاد، همه دارن منتقدین دارن میگن که این ایداله، من اصلا ازش خوشم نمیاد، بعد میگن فقط تو یه دونه داری این حرفو میزنی، تو اقلیت تک نفره هستی، آیا راحتی با این قضیه؟ خجالت نمیکشی؟ تو فشار نیستی؟ احساس تنش نمیکنی؟ دیده اگر طرف با این قضیه راحته، امکانی که چندین سال بعد او یه آدم تاثیرگذار، خلاق و به نوعی تو سبک خودش، تو حوزه خودش یک چیزی ایجاد بکنه بیشتر هست. قاطع نیستا، فراموش نکنه. این همون اشتباهیه که الان من فقط نگران اینم که این فایل یک نگرانی دارم که هر کی که فکر کنه تو کلاس همه با من چپ بودن و حرف منو قبول نداشتن و من یه چیزی میگفتم پس من یه چیزی خواهم شد. نه، میگه لااقل اونایی که یه چیزی شدن این ویژه ویژگی رو داشتن ولی تضمینی نبوده و این میتونه نکته قشنگ باشه. پس یکی از ویژگی هایی که توی شما اگر باشه هنر تسلیم نشدن و سرسختی ایجاد میکنه اینه که فکر کن مثلا عضو یه گروهی، انجمنی، کلاسی، هرچی هستی، حس کنی بابا من یکی فقط اینجوری فکر میکنم و هر کی گفتم گفته قبول نیست، باش من اینجوری راحت، این minority of one، یکی دیگه. باز مقالات جالب دیگه ای رو بهش استناد میکنه که اینم من دوست دارم بهش یه اشاره بکنم. از سرژ موسکوویچی. موسکوویچی میدونید، حالا نمیدونم موسکوویسی هم ممکنه تلفظ بشه ولی حدس من اینه که این موسکوویچی تلفظ میشه. یکی از بنیانگذاران نظریه تأثیر اقلیت بر نگرش اکثریت بوده. و مقاله او ماره 1969 هست. 53-54 سال پیش این پژوهش رو انجام داده و تحت عنوان اثر گروه اقلیت. سرژ موسکوویچی متولد 1925 هست و 2014 از دنیا رفته و اون همش اینجوری بررسی کرده که یه عده که اقلیت هستن اینا چه تعاملی با اون اکثریت دارن، اون اکثریت آیا راحت حرف اینا رو میپذیره نمیپذیره، بعد اونایی که میپذیرن چه ویژگی دارن. پژوهش او نقطه مقابل کارهای افرادی مثل سولومون آش هست. میدونید که ابتدای همین جلسه خدمتون گفتم اواسط قرن بیستم یک جریانای پررنگی پیدا شده بود از جمله مثلا همین سولومون آش. پژوهشاشون هم این بود که یه عده میشستن مثلا توی یه گروه 6 نفره، 5 تای دیگه همدست پژوهش کردن و یه حرفی رو میزدن و شیوه پژوهش این بود که ببینم اون نفری که داره مورد آزمایش قرار میگیره، یعنی نفر ششم که اطلاع نداره این 5 تا دستشون توی کاسه است و جواباشون عمدیه، واکنشش چیه. و مثلا میدونید در کارهای معروف سولومون آش رو شما در اسلاید 40 میبینید 3 تا خط نشون میدادن A B و C و یه خطم اون سمت چپ میبینید و بعد میگفتن این اندازش به کدومیه که اینو میخوره. مثلا شما همینجوری نگاه میکنی میگی به C میخوره، در صورتی که اون 5 تا با هم دست به یکی میکردن میگفتن به B میخوره و واکنش اون طرف رو خیلی قشنگه تو این عکس افتاده، اینه که دایره دنبالشه. تعجب میکنه میگه بابا من چیزام فهمم شبیه سیه. سیه؟ نه، هر 5 تا اون مچه نه، کاملا معلومه شبیه بیه. و اونها میخواستن ببینن که چه اتفاقی میفته و نتیجه‌ای که میگرفتن دیده بودن خیلی از مواقع، نه همیشه ها، خیلی از مواقع اون افراد مقهور فشار اکثریت میشدن. یعنی جمع میگفتن اندازه خطی نه، اینا هم میزن نگاه میکنه میگه والا به نظر من نیست ولی هست لابد است، یعنی میپذیرفت. اینا بهش میگفتن پژوهش های کانفورمیتی، هم نوایی. و میدونید که نوع شدیدترش رو استانلی میلگرام انجام داده بود که نه تنها هم نوایی میشه بلکه هم نوایی میتونه به قساوت منجر بشه، بقیه یه کاری رو میکنن اون طرف هم شروع میکنه اون کار رو انجام داده. منتها کارهای موسکوویچی، اینم یه هشدار بهتون بدم، وقتی مقاله هاشو میخونی یه ذره حس میکنی خیلی مخدوش نوشته. متاسفانه باید بگم که این حسیه که من به پژوهشگران علوم روانشناختی و شناختی فرانسوی دارم. خیلی شسته رفته نیست کاراشون، یه ذره گیجه، روش شناسیشون ایراد داره، مقاله نویسیشون هم مبهمه. ولی اون این کارو کرده بود، اون برعکس این یکی ها عمل کرده بود. یعنی مثلا اومده بود که نقطه مقابلش رو ببینه. اون برخلاف کارهای سلمان آش روی رنگ ها این کار رو کرده بود که مثلا فرض کنید شما این چند تا رنگ ها رو میبینید، اون پایینیه تقریبا سبزه و اون بالایی آبیه، حالا لااقل به چشم من، و بعد ببینه که اون وسطی رو چی افراد اعلام میکنند. و اگر برخلاف کارهای سلمان آش که همه هم نوا بودن، یه عده شروع کنن ساز مخالف زدن، چه اتفاقی میفته؟ یعنی یه عده ایجاد در واقع شبهه بکنن، یه عده رأی مخالف داشته باشن، خلاف جریان شنا بکنن، اون موقع اون فرد چه اتفاقی میفته؟ آزمایش های بهترش رو این هست، این مقاله رو خدمتتون میخوام توضیح بدم. European Journal of Social Psychology 1988 هست، Modeling Courage، در واقع الگوسازی شجاعت. اینو نگاه کنید، این به نظر من برای شما روشنگر خواهد بود. خیلی کار قشنگی بود. دانشگاه کالیفرنیا برکلی انجام دادن و داستانش چی بود؟ خب ببینید، اگر بخوام ساده براتون توضیح بدم، تو اسلاید 43 این رو داریم. افراد رو به گروه های 4 نفره این دو مرحله داشت. پس نقطه اول، آزمایش دو مرحله داشت. تو مرحله اول افراد رو به گروه های 4 نفره طبقه بندی کردند. خب تو این 4 نفر، یه نفر که من در اینجا با آدمک تارتر نشونتون دادم، همدست پنهان پژوهشگر بود. اینو این پژوهش رو دقت کنید، این تبعاتش دیگه با شما. کار قشنگی کشتنم بهش اشاره کرد. ببین، افراد میرن تو گروه های 4 نفره، سه تاشون آدم های معمولی هن، اومدن تو پژوهش شرکت کنن، یکیشون یواشکی همدست پژوهش کرد که من اینجا به صورت تار نشون دادم. بعد بهشون یه دیسکی نشون میدن شبیه اینی که شما اینجا میبینید. البته این دیسکا رو من از مقاله استخراج نکردم، تو مقاله نبود، فقط اون طول موجش رو نوشته بود. من اینا رو همینجور از خودم توی همین پاورپوینت در آوردم که این واضحاً آبیه دیگه. این یه نفر هی میگفت سبز، اون ستا که میگفتن آبی، این همدسته میگفت سبز. بعد بقیه مونتا بابا اشتباه میگی دیگه. ببینید، عکس کارهای سلمان آشه. تو یه حالت همیشه میگفت سبز، تو یه حالت دیگه که ردیف دوم شما میبینی، گاهی اوقات با بقیه همسو میشد، میگفت آره این یکی آبیه، قبول دارم. ولی یه زمانی دوباره رو حرف خودش لجاجت میکرد، میگفت سبز. یه جای دیگه هم همسو با بقیه میشد، میگفت آبی. و تو ردیف چهارم که اون پایین شما میبینید، هیچ همدستی تو اون 4 نفر نبود، هر 4 تا شرکت کننده طبیعی بودن. خب این آزمایش تموم میشد میرفت، درست شد؟ این مرحله اول. یعنی شما فکر کن شما 4 نفر هستید، یه نفر هست دیگه رو بدیهیات داره ساز مخالف میزنه. بابا جان این آبیه دیگه، چرا داری مخالفت میکنی؟ میگه سبز. شما معمولا چه اتفاق میفته؟ هرست میگیره، عصبانی میشی، هست دیگه. تو جمع دیدید وقتی شما همگی یه چیزی رو کاملا بدیهی میپندارید، یه نفر میاد یه چیز مخالف میگه و شما میگه ببین دیگه اصلا چه حرف زور میزنی دیگه، نیست دیگه این قضیه. من تا قبل از خوندن این مقاله احساس خودم هم به این آدم ها منفی بود دیگه، خیلی منفی بود. چرا دیگه بدیهیات رو انکار میکنی دیگه؟ علم اینو ثابت کرده دیگه، حالا تو حرف خودتو بزن. منتها بعد از اینکه این مقاله رو خوندم، بهشون همدلی بیشتری پیدا کردم و اسکی کردم راست میگه، اینقدر این آدم ها رو تختهی نکن، اونایی که بدیهیات رو انکار میکنند. دیدی دیگه، حتما دیدی تو جمع مثلا همش ساز مخالف میزنی. پژوهش کجاش میارزید؟ رفت فاز دوم. فاز دوم عوض شد. خب فاز دوم شبیه سلمان آش شد. اسلاید 44. اون آدمایی که تو فاز یک بودن رفتن تو فاز دو، گفتن حالا بریم تو گروه های دیگه پخش. دوباره باز تو گروه های 4 نفره. منتها توی گروه های جدید به جای اینکه یه نفر همدست باشه، از اون 4 نفر 3 نفر همدست پژوهشگر بود. یعنی این دفعه تو اقلیت، ولی نمیدونست. اینو نمیدونست، نه قبلش رو میدونست نه الانش. حالا شما با 4 نفر نشستی، این دفعه عکسش عمل میکردن. می اومدن یه دیسک قرمز نشون میدادن، اون سه تا میگفتن نارنجی. قبولش شد. یعنی این دفعه اکثریت دارن ساز مخالف بدیهیات میزنند. البته اکثریتی که ساز مخالف بدیهیات میزنند همه همدست پژوهش کردن. حالا سوال اینه، اونی که تکه آیا همسو با جمعیت میشه؟ و اونم برمیگرده این دیسکی رو تو اسلاید 44 میبینی نارنجیه، اینو میگه قرمزه، میگه قرمز یا میگه نارنجی؟ نکته قشنگی که پیدا کرد اینجوریه. در اسلاید 45 میبینی اونی که قبلا شاهد یه آدمی بود که همش رو بدیهیات ساز مخالف میزد، از 20 بار سوال کردن این اسلاید ها یا دیسک های قرمز 17 بارشو گفت قرمز، رو حرف خودش وایساد، گفت نه قرمزه، شما بگین نارنجی، من میگم قرمز. ولی اونی که شاهده اون ساز مخالف بزن تو سری قبل نبود، نو مینورتی یعنی ستون اول بدون اقلیت، فقط نزدیک 6 بار گفت قرمزه. 6 از 20، اون 17 از 20. خیلیه. یعنی به عبارت دیگه شما ببین، یا میدونی اگر نکتهشو تو ذهنتون جا بیفته خیلی جالبه، که اونی که شاهد حتی مخالفت کور و بی منطق یه نفر تو سری قبل بود، این سری رو حرف خودش بیشتر وایساده بود و در واقع درست‌تر قضاوت کرده. به عبارت دیگر پیام سادش اینه، وقتی شما آدمایی داری که حس میکنی از روی لجاجت، عناد، قدی، هرچی هست، حتی بدیهیات رو انکار میکنن و خشم شما رو برمیانگیزند، یه خواهش دارم اینقدر سریع اتوماتیک بهشون خشم نگیر. درسته دارن علیه منطق حرف میزنن، درسته دارن علیه خرد حرف میزنن، ولی یه چیز رو دارن به شما یاد میدن که میشه علیه جمع حرف زد، میشه خیلی هم شاز مخالف زد. یعنی درسته عقلانیت رو تو شما نمیکاره، ممکنه کور کنه، ولی شجاعت رو تو شما میکاره. این دستاورد قشنگ کارهای سرژ موسکوویچی و این بعدیه بود. این مقاله رو نگاه کنید، به نظر من اگر هم یه زمانی بخواید، به نظر من پژوهش قشنگیه که یکی بخواد رپلیکیتش کنه، تکرارش کنه. باز ستون رو نگاه کنید، اقلیت پایدار داشتیم، اقلیت ناپایدار. اقلیت ناپایدار چی بود؟ همون تک نفری بود که گاهی میگفت آبی، میگفت گاهی میگفت سبز. ببین اثرش کمتر بوده، یعنی وقتی اونو شاهد بودی 13 از 20 گفتی قرمز، ولی وقتی یه نفر رو دیدی که این بابا عجب آدم سمجیه، آبی رو میبینه میگه سبز، آبی رو میبینه میگه سبز، آبی رو میبینه میگه سبز، پس باعث میشه من وقتی قرمز رو میبینم و سه نفر دیگه دارن میگن نارنجی، سه نفر دیگه دارن میگن نارنجی، منم از اون یاد گرفتم میگم قرمز. بعد البته درست میگم، غلط نمیگم، قرمزه واقعا. و اون طرف هم گروه کنترل اونیه که اصلا هیچ عنصری توش نبوده دیگه، همیشه همه چی رو درست گفتن، هیچ بازی تو قضیه نبوده. خب این یافته قشنگی بود و تاد کشتن اینو باز جزء یکی از تکنیک ها مطرح کرده بود، که یعنی وقتی شما شاهد این افرادی هستی که به نوعی سرسختانه روی minority of one، اقلیت یکشون وای میستن، ممکنه حتی حس کنی این حرفش غلطه، اصلا بی خوده، تو حرف اشتباهت داری وای میستی، ولی یه چیز رو بهت یاد میده که میتونی یه نفر باشی و حرف خودتو بزنی. این میگه توی کلاس ها خیلی مهمه، به پژوهش های بعدی اشاره کرده که تو کلاس های درس داشتن اینجور چیزهای خیلی مهمه. و معلمی نگه بابا این دیگه ببین بابا من دارم درس میدم، تو همش علیه درس میگی، نمیشه. درسته به قول معروف داره پارازیت ول میده، و اصطلاحی بود قدیمی ها میگفتن، ولی همین پارازیت ول دادنه به بقیه این رو روشن میکنه که میتونی تک نفر باشی و یه چیزی رو اونجوری که فکر میکنی درسته نظر بدی. این باعث افزایش خلاقیت تو کلاس ها میشه، minority of one، و کشتن این رو مطرح میکنه. 1 ساعت و 13 دقیقه صحبت کردم، امیدوارم خسته نشده باشید، ولی چند تا اسلاید هست، میریم جلو و امیدوارم بتونم تو این سکشن تمومش بکنم. خب بعضی سازوکارهایی که اقلیت موفق دارند، 1، اینا رو من از جاهای مختلف کتاب استخراج کردم، آشنایی با دینامیک مخالفت اکثریت، همونی که گفتم، یعنی حواست باشه اگر شما مثلا داری رو ایده خودت پافشاری میکنه، اونم روی ایده خودش پافشاری میکنه، لزوما اون نیست که اون مطلب رو نگرفته. ممکنه اون مسئله طرد شورشیان اخلاقی باشه، میتونه مسئله احساس اینه که خب اون ایده رایجه پس درسته باشه، ایده آشناس پس درسته باشه، یک امید سرسختانه جان هنریزم در طرف مقابل باشه که من از حرفم کوتاه نیام و اینا. اونایی موفق تر عمل میکنن که این پدیده رو تو اون طرف درک بکنن، همدلانه متوجه بشن، همه چی رو به نابخردی و نادان بودن طرف نسبت ندن. دو، داشتن اشتراکات با گروه اکثریت، ایدیوسینکرسی کردیت. این نکته مهمیه. میگه اونی که دیدگاه اقلیتی داره باید اشتراکات زیادی سعی کنه با اون جریان در واقع رایج داشته باشه. خوشمون بیاد یا نیاد، مثلا اگر شما میخوای جریان پزشکی حاکم رو زیر سوال ببری، اگه خودت پزشک باشی امکان موفقیتت خیلی بیشتره، چون همون داستان توجیه گروهی مطرح میشه. اومده دیده در مواقعی که خودش برخواسته از همون صنف، نژاد، گروه، دسته، نمیدونم سازمان اینا هست، اون امکان اینی که مخالفت باش بشه کمتر هست. پس به همین دلیل اگر شما مثلا یک زیست شناس برجسته هستید و میخواهید که مثلا نظریه رایج ژنتیکی رو به چالش بکشید، خیلی موفق تر خواهید بود تا اینی که فردی هستید که از زمینه مثلا مهندسی میایید و برعکس. پس اینی که هر چقدر اشتراکات بیشتر باشه است و مثالهای زیادی داره. مثلا اگر شما نگاه کنید، اون کسی که بیاد نژادپرستی رو زیر سوال ببره بهتر از همون نژاد باشه، کسی که بیاد مثلا رفتارهای اقتصادی رو زیر سوال ببره بهتر از همون طبقه باشه، نه اینی که از یک طبقه متخاصم بیرونی، چون اون گارده خیلی بیشتر خواهد. بند سه، داشتن آورده. باید خودت هم یه کانتریبیوشنی کرده باشی. این اگه خودت هیچ کاری نکردی، خودت هیچ زحمتی نکشیدی، خودت هیچ کشفی نداری، خودت هیچ ابداعی نداری و فقط داری جریان حاکم رو نقد میکنی، جریان رایج رو نقد میکنی، خب این احتمال موفقیتت کمه. وقتی اومده نگاه کرده، شاید یکی از کارهایی که زمل وایس رو آسیب زد اینه که او به اندازه بقیه کار نکرده، فقط یه حرکت کرده بود. در صورتی که چارلز داروین سالیان سال راجع به زیست شناسی کار کرده بود، سخنرانی کرده بود، درس داده بود، مطلب نوشته بود، پژوهش کرده. آوردت پایین باشه. بس اینایی که میان مثلا یه نظریه رو پیدا کردن، میخواد زیر سوال ببرنش، خیلی موفق نه. و حتی سبکای هنری رو نگاه کنید، این مسئله بوده. یعنی اونایی که اومدن یه سبک نوظهور جا انداختن، به عنوان آوانگارد ها مطرح شدن، اینجوری نبوده که کل اون سبک رایج رو بخواد خراب بکنه. خودش در اون سبک رایج اولا مسلط بوده، صاحب نظر بوده، کار کرده بوده، آورده داشته و کلی سال توش زحمت کشیده، بعد اومده شیوه جدید رو ارائه داده. عدم شرمگین سازی یا سرزنش اکثریت، این رو خدمتتون گفتم، همون طرد شورشیان اخلاقی. پیام ثابت و پیوسته، یعنی یه جوری این نبوده که از هر شاخه به شاخه دیگه پریده. اسکینر سمبولش بود، این پیوسته معتقد بود که آره من همه چیو با محرک پاسخ میخوام توضیح بدم. بسیج حامیان و یاری دادن متقابل، ایموشن شیپ، همون بحثی که مطرح کردم، یعنی داشتن اون حمایت عاطفی. وقتی تک میافتادن حمایت عاطفی نداشتن، نگاه کردن مثلا داروین به شدت از این بابت پررنگ بوده، یک گروهی انبوهی کنارش بودن، اون توماس هاکسلی بوده، نمیدونم کسای دیگه بودن که خیلی ساپورتش کردن و به نوعی حتی در اون لحظات هیجانی پشتش بودن. سرسختی و پایداری، به نوعی اون صفت شخصیتی است، اون صفت تافنس، اونی که گفتم هفته قبلی کارگاه راجبش داشتم. فروتنی آمدانه، اونایی که به نوعی احساس کردن که من با وجود اینی که خودم یک حرفی دارم، ولی همواره یک humility دارم، نمیپذیرم که دیدگاه من 100% درسته و نیاز به هیچ اصلاحی نداره و مبرا از خطاست، در صورتی که اون سیستم رایجی که دارم نقدش میکنم در واقع سراسر اشتباهه. زمل وایس اینجا به نظر میاد متاسفانه این رو نداشت، یعنی به طرز عجیبی فکر میکرد که همه چی رو خودش درست میدونه و هرچی هست، و اون نقصهای کار خودش رو نمیدید و سر تا سر فقط نقصهای اون کلینیک های وین رو میدید. پیروزی مسئولانه، میگه در واقع وقتی میبینی اون جریان اقلیتی کم کم طرفدار پیدا میکنه به این قره نمیشه و سرزنش اخلاقی، سرزنش عقلانی از جریان رقیب علمی، اقتصادی، سیاسی یا هرچی دیگه هست به عمل نمیاره. پذیرش تنوع و مخالفان مختلف، همون داستان کارهای سرژ موسکوویچیه که یعنی میبینی یه سری افراد هم هستن که میگی بابا این همش داره حرف خودشو میزنه، ولی اونو اینقدر هم تختهش نکن، اون بالاخره داره یه چیزی رو به شما یاد میده، اونم اینه که minority of one، اقلیت یک، امکان پذیره. و بالاخره ایجاد شک. ایجاد شکش جالبه و این رو اینگونه میگه، آدام گرانت هم تو کتابش به این اشاره کرده، اون جز اون کتابایی که خیلی وقت پیش معرفی کردم خدمتتون، آدام گرانت اشاره کرده که وقتی شما وارد بحث با یکی میشی، وارد مباحثه میشی، قرار نیست که دیدگاه شما رو بپذیره. همینی که بپذیره که ببین شاید شما درست بگی و شاید بخشی از دیدگاه من نادرست باشه، این برای فرایند رشد فکر شما، رشد ایده شما کفایت میکنه. این جمله از کشتن هست: تسلیم ناپذیری معمولاً به صورت فوری باعث غلبه بر اکثریت نمی شود. Acts of insubordination don't usually win over members of the majority right away. بلکه ابتدا نوعی تخم شک را در آنها می کارد و این شک ها به تدریج رشد کرده و با گذشت زمان به دیدگاه جدید تبدیل می شود. پس خیلی مهمه که حواستون باشه این قضیه تدریجی اتفاق می افته، ناگهان نیست. و به همین دلیل شاید باز تقابل زملوایس با چارلز داروین رو تو همین کتاب در نظر بگیریم. زملوایس اصرار داشت که همه یا حرف اینو بپذیرن یا خیلی عصبانی میشد، در صورتی که داروین کم کم دیدگاه خودش رو جا انداخت و کم کم افراد مجاب شدن که این درست میگه، این توصیفی که از گونه ها میکنه، از تحول گونه ها داره، به نظر میاد علمی تره. خب اینجا اجازه بدید من یک مثالی رو که ذهن خود من رو درگیر کرده چند دقیقه وقت شما رو باش بگیرم. گفتیم یه جریان رایج هست، یه جریان اقلیت. یکی از اون جریاناتی که خیلی داره روش مقاله میاد، خیلی داره روش پژوهش میشه، جریان این ویگن ها، وگان ها یا گیاهخوارانه. و میدونید این با ویجیتریان ها فرق میکنه، اینا ABC ندارن، animal based content، یعنی هر چیزی که به حیوان برمیگرده، از جمله شیر و تخم مرغ هم مصرف نمی کنند. به ظاهر یک گروه افراطی هستند، وقتی نگاه میکنی خیلی از ویژگی‌هایی رو که کشتن میگه داره. حالا سوالی که میخوام روش فکر کنید، این یه آزمایشگاه خوبه، انتهای بحث امشبمونه. بیاین به این قضیه فکر کنید. ما گفتیم یک جریان رایج داریم، یه جریان اقلیت پیدا میشه، شروع میکنه دیدگاه خودش رو منتقل کردن. یکی از بهترین و پژوهش شده ترین و بروزترین اینها قضیه ویگان هاست. کلی روش مقاله هست. یه گروهی هستن که دارن به بقیه میگن ببین این سبک ما بهتره. و حتی پژوهش هایی که هست دیدن دلیلی که اینها برای مصرف فراورده های غیر حیوانی مطرح میکنند در ظاهر و لفافه میتونه سلامت باشه، که مثلا اینا سالمترن، کمتر سرطانزا هستن، کمتر باعث فشار خون و کلسترول بالا میشن، یا به قضیه گرمایش زمین باشه، چون میدونید که در واقع فراورده های گوشتی خیلی مصرف زیادی دارن و دیوکسید کربن زیادی تولید میکنن به ازای کالری که به مصرف کننده میدن، و به همین دلیل یکی از دلایل گرمایش زمین رو مسئله دامپروری و به خصوص گوشت قرمز گاو و گوساله میدونند، و این هم یه چیز دیگه است. ولی وقتی اومدن واقعا صادقانه نگاه کردن، دیدن یک نوعی برتری اخلاقی است که میگن ما در واقع لحم نمیخوریم و ذبات لحم نمیآزاریم مثل ابوالعلا، و در واقع داستان خیلی یک برتری اخلاقی است. ما احساس در واقع همدلی داریم با موجودات، احساس میکنیم اونا هم احساس دارن و احساس میکنیم درست نیست اینا رو نگه داریم، سر ببریم یا در اسارت نگه داریم برای اینکه میخوایم خودمون رو سیر کنیم. حالا من اینو به عنوان یه آزمایش فکری به شما میخوام بگم. سالها بعد که دیگه من نیستم و امیدوارم شماها باشید، ببینیم این حدس ما درست در میاد یا نه. سرانجام ویگن ها چی میشه؟ آیا مثل کریستیانیتی که امپراتوری روم و اون ادیان پیگن، ادیان شرک‌آلود رو در نوردید و تسخیر کرد؟ آیا مثل سلب شدن بردهداری، از بین رفتن تمهای نژاد پرستی؟ آیا مثلا 50 سال، 100 سال دیگه ویگن ها با جریان حاکم تبدیل خواهند شد؟ یعنی آیا اونها به گونه الان ما داریم همون اتفاقا میفته؟ در واقع بهشون توجه نمی کنیم، بی توجهی هستیم، بهشون می خندیم، باشون مقابله می کنیم، ولی آخر سر اونها پیروز خواهند شد یا نه؟ این یه مدل خوبه که روش فکر کنین. الان زمانشه، شاید 10 سال 20 سال دیگه یه دفعه با جهانی مواجه بشیم که یه دفعه میبینی ورق برگشته، هیچ گونه فراورده گوشتی نیست. آیا ممکنه؟ آیا ممکنه که یه به شما ممکن سری برگردین؟ نه خیر، بشر هزاران سال گوش خورده. خب همون داستان longer is better دیگه که گفتم دلیل میشه. یا حتی اومدن تحلیل کردن که مقاومت مردم در مقابل گوشت خاری چگونه است. خیلی جالبه، به همون دینامیکایی که خدمتتون گفتم برمیگرده. یعنی از یه جهت اومدن دیدن که خب استدلالا اینا درسته. اونایی که از حیوانات خوششون میاد، الان شما ببینید چند نفر اصلا، خیلی از شما که دارین نگاه میکنین ممکنه حتی گربه داشته باشین، سگ داشته باشین، چقدر این حیوانات رو دوست دارین، احساس عاطفی بهشون دارین. پس چجور میشه راحت جوجه رو گاز میزنید؟ چجور میشه اینقدر راحت کباب درست میکنید، پای منقل میشین؟ خب اینم هم همون مقدار حس داره. و اومدن دیدن که یک نوعی تناقض توی انبوهی از جمعیت پیدا شده که ما داریم گوشت میخوریم، از حیوانات بهره برداری میکنیم، ولی در این حال خیلی هم دوستشون داریم. سرانجام این کجا خواهد رفت؟ مقاومت ها از کجاست؟ مثلا یکی از مقاومت های جدی که دیدن همون طرد شدن اخلاقی. یعنی در کشورهای غربی لااقل اومدن دیدن که گوشتخاران، اونا که کارنیست هستن، حس میکنن که مورد هجوم گیاه ویگن ها قرار گرفتن، که یعنی شما داریم میگیم ما از نظر اخلاقی از شما سنگدلتریم، ما قسی القلبیم، ما مثلا حالیمون نیست این چیزا، و این به مخالفتشون منجر شد. یا فکر می‌کنی ما عقلمون نمی‌رسه که مثلا باز گرمایش زمین شده این. و این دینامیک است. آیا ویگن ها موفق خواهند شد یا نه؟ به این فکر کنید. و اگر بشن چگونه موفق میشند؟ نظر شخصیمو بگم، من حدسم اینه میشند. یعنی یه چیزی احتمالاً حدود 50 تا 100 سال دیگه به خاطر پیدایش تکنولوژی تهیه گوشت‌های آنالوگ، یعنی از گیاهان ترکیبات شبیه همبرگر رو اینا درست کردن، به خاطر گرمایش زمین، به خاطر گران شدن فرآورده‌ها، به خاطر اون بیماریزایی بیشتری که فرآورده‌های گیاهی داره، و از اون طرف به خاطر اون احساس همدلی و بزرگ شدن اون حلقه در واقع در برگیرندگی امپاتی، احتمالاً این یه جریان غالب خواهد شد. همونطور که الان دیگه بردهداری رو هیچ جا قبول نمی‌کنه یا نابرابری نژادی رو قبول نمی‌کنه. ولی این گروه چگونه موفق خواهند شد؟ این یکی از اون چیزاییه که امیدوارم بمونید و ببینید که چه شکلی یک اقلیت به اکثریت تبدیل میشه. البته من وگان نیستم، ولی این که دارم نگاه میکنم میبینم که یک آزمایشگاه خیلی قشنگ برای بررسی این پدیده است و مقالات خیلی قشنگی پیدا شده که مثلا مردم وقتی با این چالش مواجه میشند که شما حیوانات رو دوست دارین، مثلا وقتی در عذابن، وقتی در ناراحتین، چه حسی پیدا میکنید؟ دیدن به سرعت این مقدار همدلی مردم رو به افزایشه. پس چی میشه گوش میکنید؟ چجوری میشه که راحت تم میدید که اینا رو مصرف کنید؟ پژوهش های قشنگی هست. این یکی رو من خوشم اومد، میخواییم نگاه کنیم چون به درد صحبت های بعدیمون میخوره. Meat eaters by dissociation. Dissociation رو ببینید، من روش یک هایلایت گذاشتم. دیدن وقتی یه فکر جدید میاد، حالا این از کتاب کشتن داریم دور میشیم ما دیگه، البته یه اشاره گذرا بهش کرده، ولی این مقالات رو من رفتم استخراج کردم، مقالاتش هم جدیده. این مثلا 2016، اون مقاله قبلی مال 2022 بود که morally admirable or moralistically deplorable، که در واقع همین چالش طرد شورشیان اخلاقی اونجا هست. حالا این یکی مقاله هم راجع به مسئله تجزیه یا دیسوسییشن صحبت کرده. دیسوسییشن یه فرایندیه، من جای دیگه امیدوارم باش بحث کنم، راجعش صحبت کنم، که انسان ها میتونن خودآگاه خودشون رو تطبیق کنند. مثلا شما در این حال به یه چیزی اعتقاد داری، یه کار دیگه انجام میدی، به یه چیزی اعتقاد داری و در این حال جمع ازداد شدی. یعنی چجوری ممکنه که مثلا شما هم دوست داری که آخه حیوانکی چقدر نازه، چقدر قشنگه، بعد اینو بیا سرشو ببریم کبابش کنیم بخوریم؟ این دو تا رو چجوری میتونی انجام بدی؟ به این میگن فرایند دیسوسییشن. و خیلی از مواقع وقتی شما میبینی با یکی بحث میکنی، مجادله میکنی و نمیتونی حرف خودت رو به کرسی بنشونی و همش دنبال اینی که خطاهای شناختی او، ناتوانی او در استدلال رو داشته باشی پیدا بکنی و پیدا نمیشه، به این مسئله برمیگرده. و با شاید یه دلیلی باشه که منم بارها خدمتتون گفتم من خیلی علاقمند به مسئله مباحثه و نمیدونم از این بشینیم میز گرد بذاریم با هم بحث و مجادله بکنیم نیستم، چون این مکانیزم ها بیش از محتوا روی تصمیم گیری اثر میذاره. طرف داره تجزیه میکنه، دیسوسییت میکنه، یعنی عاطفش رو از فکرش از تصمیمش تفکیک میکنه. مغز ما این توانایی رو داره. حالا این چجوری این کار رو کرده؟ خیلی ساده است. مثلا شما نگاه کنید چند مطالعه داشته، مثلا خطا رو نگاه کنید، عکس‌ها رو نگاه کنید، متوجه میشید. هر چقدر شما بتونی انتزاعی تر به یه مسئله نگاه کنی، تجزیه، تفکیک یا دیسوسییشن میره بالا. و هر چقدر شما عینی تر و ملموس تر به یه چیزی برخورد کنی، تجزیه و دیسوسییشن میاد پایین. چند تا کار انجام داده. مثلا اون بالا اگر شما نگاه کنید، ردیف 1 اسلاید 55 مرغ رو به صورت درسته نشون داده، مرغ رو به صورت اجزا در آورده، مرغ رو به صورت چرخ کرده در آورده. یعنی هر چقدر از چپ به راست میرید، فرایند تجزیه و انتزاع بیشتر میشه. فرایند انتزاع بیشتر میشه. وقتی فرایند انتزاع بیشتر میشه، شما نیاز به تجزیه روانی نداری. یعنی اینکه میتونی راحت تر باش کنار بیای. یا اون ردیف دوم، مثلا خوکی رو در کباب کردن، یه جا سرش هست و یه جا سرش نیست. میدونی وقتی سر حیوان کنارش هست، بیشتر شبیه حیوان و جاندار هست و به همین دلیل امکان این که شما بخوای انکار کنی دشوارتر میشه، پس مجبوری از فرایند تجزیه بیشتر استفاده بکنی. یا ردیف سوم اومده منوی غذا رو گذاشته که راجب کباب بره هست و در کنارش عکس یه بره ملوس هم گذاشته. این قابل توجه، مغازه‌هایی که میان عکس بره و مرغ و نمیدونم گوسفند و اینا رو تو کبابی و ایناشون میذارن، کله پزیشون میذارن، به این تصور که مشتری بیشتر جمع کنه. این به تجزیه و دیسوسییشن بیشتر منجر میشه. یعنی وقتی اومدن این کار رو کردن، دیدن افراد چون نمیتونن این ملموس بودن رو بپذیرن، پس شروع به فرایند تجزیه روانی میکنن. یا ردیف چهارم نگاه کنید، به طرف گفتن کشتار روز یا محصول روز. اینه که شما بگی مرغ محصول امروز یا کشتار امروز فرق میکنه دیگه. کشتار لغت کشتن هست، زنده بودن رو تداعی میکنه. محصول harvested یه ذره ملایم تره دیگه، بهره برداری امروز. و بالاخره تو منوی چهارم به جای اینکه بگن پورک گفتن پیگ، به جای اینکه بگن بیف گفتن کاو، یعنی ملموس ترش کردن. و یافته ها این رو میگفت که هر چقدر شما در واقع به سمت انتزاعی حرکت میکنی، همدلی باش کمتر میشه. پس یکی از راههایی که شما میتونی در واقع همدلی رو کم بکنی اینه که اون مفهوم رو انتزاعیش بکنی. مردم با مرغ درسته بیشتر احساس همدلی میکنن تا با چرخ کردش، یا با مثلا کباب، یا بر در واقع اون گریلی که سرش رو ببینن، سر حیوان رو ببینن یا نبینن. یا اینی که در منوی غذا عکس اون حیوان رو ببینن، وقتی حیوان رو میبینن احساس بیشتر همدلی میکنن. و هر چقدر همدلی بیشتر باشه، مجبور هستند که دیسوسییشن بیشتری بکنند. یعنی اینکه چون وقتی داری میخوری، پس باید یه جوری خودت رو، خیشتن خودت رو دو تیکه بکنی دیگه. و باز همین رو شما در مورد کشتار در مقابل محصول، و باز اون منویی که نوشته گوشت بیف در مقابل کب. خب چیزی که در واقع در آورده اینه که در واقع اون فرایند دیسوسییشن هست که ما را از پذیرش بدیهیات دور میکنه. و یکی از راههایی که شما وقتی میخوای یک تفکر رو به یک جریان رایج منتقل بکنی، بایستی که از اون دیسوسییشن یا تجزیه و تفکیک روانیش بکاهی. وقتی کاستی، اون موقع میبینی که دیگه نمیتونه به همون راحتی گوشت بخوره، احساس همدلی باش میکنه و willingness to eat meat ببینید کاهش پیدا میکنه. اسلاید 61 رو داری. پس یکی از رموز جالب این قضیه فرایندیست به نام تجزیه، تفکیک یا دیسوسییشن. اجازه بدید من در فایلای دیگه بهش بپردازم. کشتن اصلا بهش نپرداخته، ولی این رو من توی این مطالعات دیدم که وقتی افراد بدیهیات رو انکار میکنن یا یه حرف میزنن یه کار دیگه انجام میدن، یه فرایندی در ذهن اتفاق میفته که ما بهش میگیم دیسوسیشن. خب حالا ببینیم واقعا آینده ویگن چی میشه. حتی اگر خواستین نظراتتون رو پایین پست بذارید که به نظر شما ویگن ها خواهند برد یا نه، و اگر میبرن تخمینتون اینه چند سال دیگه میبرند و چه جوری حاکم میشن، و وقتی حاکم شدن آیا مسئولانه حاکم میشن یا به مجازات و تقطعه گوشتخواران میپردازن. شاید یه زمانی بشه که عکسای من و شما کنار کباب و نمیدونم توی جگرکی و اینا به عنوان سند جرم و جنایتکار بودن تلقی بشه. نمیدونیم آینده چگونه خواهد رفت. این جریانی که یک اقلیت وقتی وارد عمل میشه چگونه میتونه جای رایج رو بگیره. خب یکی دو تا اسلاید دیگه مونده، چند دقیقه وقتتون رو بگم. این آخرای کتاب اشاره جالبی کرده بود که بعضی تکنیکای دیگه هم هست که میشه اون minority of one، اقلیت یک رو تو کودکان، توی دانش آموزان ترویج کرد و حتی سرسختی اونا رو دامن زد. مثلا به مقاله قشنگی اشاره کرده، این فیلم رو توصیه میکنم حتما ببینید، تو این کتابم بهش اشاره شده، Prestige. خیلی فیلم قشنگیه، راجع به دو تا شعبده بازه که اینا مرتب سعی میکنن حیله ها و حقه های همدیگر رو برملا کنن و یه حقه بسازن که رو دست اون یکی باشه. و در جریان این فیلم یه جایی به تسلا، نیکولا تسلا برمیخورن، حالا به صورت فیکشن هست، به صورت ساختگی هست، که یه سری آزمایش های تسلا رو میبینن و سعی میکنن از کارهای تسلا برای پژوهش استفاده بکنن. ولی حالا این مقاله چی بوده؟ اومده گفته که ببینید، مثلا وقتی ما اومدیم تو کلاس درس فیلم پرستیج رو به دانش آموزان نشون دادیم و اونجا تسلا رو دیدن، سرنوشت تسلا، زندگی تسلا و اینی که این تسلا چجوری ناکام موند، چجوری حرفاش درست بود ولی تو جریان حاکم وارد نشد. میدونی ادیسون در واقع سیستم رو در دست گرفت، ثروت به او رسید، کمپانی‌ها در دست او شد و تسلا یه جوری در ناکامی و ورشکستگی از دنیا میره. یه جوری این رو به بچه‌ها نشون دادن و بعد ازشون خواستن بیان برین راجع به تسلا پژوهش کنید، راجع به کارهایی که او کرد. دیده بودن که همون داستان اینی که آدم تسلیم نشه، رو حرف خودش وایسته، نمیدونم مقهور جریان رایج نشه، توشون افزایش پیدا کرده. حتی خلاقیتشون و یادگیری درس فیزیکشون افزایش پیدا کرده. پس یه مثال دیگه میزنه، اینیه که اگر شما بیای این الگوها و مدل‌ها رو به افراد، به کودکان و نوجوانان ارائه بکنی، این باز همون راستای عرایض بنده است که وقتی شما فیزیک درس میدی، شیمی درس میدی، خیلی مهم روایت دانشمندان، اینکه چه کارهایی کردن، چه سختی‌های مواجه شدن، اون جریانی که مخالفشون بود حرف حسابشون بود چی بود، اینا چه جوری تونستن حرفشون رو حاکم کنن. خیلی ها میگه اینکه شد تاریخچه، اینکه شد داستان، اینا به چه در میخوره؟ بالاخره بگو این مولکول چه ویژگی داره، یا این درس فیزیکو بده، بیا قوانین الکترومغناطیس و قوانین اوهم و نمیدونم مقاومت و اینا رو درس بده. چرا وقت دانش آموز رو میگیری؟ اومدن دیدن وقتی این قسمت رو ارائه میدی، هم بهتر یاد میگیره، هم تفکرش خلاقتر میمونه، و همین که اون احساس این که میشه خلاف جریان شنا کرد، تفکر خودت رو حفظ کرد، تفکر نقاد خودت رو حفظ کرد، دامن زده میشه. به عبارت دیگر، ما فقط توان تفکر عقلانی و خردگرایانه لازم نداریم، یه نوعی توان و شجاعت اندیشیدن به گونه دیگر هم باید تو افراد شکل بگیره، که اومدن دیدن با فیزیک و شیمی معمول اینا شکل نمیگیره. و همین دلیل ما است که بسیاری از آموزه‌های کلاسیک نمیدونم درسی کمک نمیکنه، از توش دانشمند در نمیاد، از توش متفکر در نمیاد، از توش یه افرادی در میاد که اصطلاحا میگه فقط روت مموریزیشن دارن، فقط یه سری چیزا رو حفظ کردن. و اگه شما میخوای اون قسمت قرمز در بیاد، کشتن هم بهش اشاره کرده، باید یه جوری بتونن با این دانشمندا، با این جریانسازها، با این افرادی که اومدن و یه فکر نو، ایده نو رو ترویج کردن، آشنا بشن، همانندسازی کنن و حتی الگو برداری بکنن و این کمکشون کنه که بتونن در واقع مخلوط بشن. اون مسئله خلیج سنت لورنس رو هم که خدمتتون گفتم همینه. یعنی داستان این نیست که فقط آب شیرین با آب شور مخلوط نمیشه یا به راحتی مخلوط نمیشه. به نوعی باید طرف اون شجاعت، توان روانی رو هم داشته باشه که با ایده های نو مواجه بشه و شروع کنه به اونا بیاندیشه. این فقط به دلیل غیر عقلانی بودن نیست، عوامل روانی دیگه هست که کشتن در کتاب خودش بهش اشاره کرده. اون احساس این که من منابعی ندارم، در مقابل یه فکر جدید احساس اضطراب میکنم و این باعث میشه سیستم شناختی من بسته بشه و من در واقع کاری نکنم. خب این یه بحثی شد، 1 ساعت و 40 دقیقه طول کشید. امیدوارم این آخرش هم یه مقدار فشرده کردم که سر موعد تموم بشه. اینم یک صحنه از فیلم پرستیژ هست که اون قسمت نیکولا تسلاش مهمه دیگه، که تسلا و جالب بود به دانش آموزا گفتم بریم ببینید که کدوم قسمتاش ساختگیه، کدوم قسمتاش واقعا کشف تسلاست. دیده بود خیلی از دانش آموزایی که اصلا به فیزیک علاقه نداشتن یه جوری درگیر اون شخصیت تسلا، منش تسلا و اینا شده بودن و علاقمند شده بودن که برن یاد بگیرن ببینن چه افکاری داشته، چرا موفق نشده و چرا شده. یعنی این عملیات دانشمند رو خیلی مهمه توی مدارس آموزش داده بشه، شجاعت و توان اندیشیدن به گونه متفاوت و در اقلیت یک نفره بودن. آخر فیلم تسلا، این آخر پرستیژ هم میگه ابرا کدابرا، حالا به قول ما این شعبده بازا هم ابرا کدابرا. و اجازه بدید جلسه امروز رو هم تموم کنم. از توجه شما سپاسگزارم.